اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم عرض ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم آقایان و خانم‌های محترم لیدیز اند جنتلمن عرض احترام روز بخیر خدمت شما پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم بر رسیدن به سعید قربان رو و به سعید قدیر رو خدمت همه شما عزیزان. مقدمتاً یه چند دقیقه راجع به قدیر صحبت کنم تا نکات دیگه ای رو عرض کنم خدمت. من جلسه اولم 5 ساعت طول کشیده، 10 رفتم تا 3 سخنرانی، به خود لو باتری هم نهاره هضم میشه به امروز همون قندش میرسه ما انرژی میگیریم بنام چربی بسوزونیم. خدمت شما عرض بکنم که یکی از مهمترین اتفاقات نقاط عطف تاریخ قدیر روز تمام شدن دین، یعنی آخرین ورژن هدایت من الیوم اکمل تولتون دیگه تمام شدن، آخرین ورژن، آخرین آپدیت. اینطوری اگر بخواید کار بیش ببرید دیگه هدایت شدید. منطقه بشر آماده نبود برای اون حرفا، یعنی حرفا خیلی زود بود برای بشر. خدمت شما رو بشم، انسان چند نوو که مثل بچه بود که توانایی درک اون معارف رو نداشت و زود بود تنوز برش. اگر برای بچه شیرخواره بخواد چلو جواب بشه این اصلا دندون در نگاه گوارشش چند نوو آماده نبود. نه اینکه بخوام تخطیه کنم که بگم چرا ولایت امیرالمومنین پس دادن حالا حق داشتن، نه، اینکه بشر باید خودش هم میرسید به یه سری مسائل. تا عصر غیبت که امامت از انسان گرفته شد و حالا این دوره 1200 ساله سرگردانی، انقدر تمام اسمها رو امتحان میکنه تا آخر میرسه به همون آخرین ورژن هدایت الهی. اراده الهی بر این قرار گرفته، تقصیر خود ما هم هستش. اینا هر روز داره میگذره، روز به روز جنگ و کشتار و کثافت در دنیا داره بیشتر میشه. گفتن آقا عصر اطلاعات و ارتباطات میاد، به خاطر شیر اطلاعات سوء تفاهم ها برطرف میشه، آدم آدم میشه. نه تنها نشد، تو همین عصر شاهد بروز جانورهایی مثل داعش تکفیر کردن، آدم سر بردن و کشتن و خودشون هم مسلمان دونست. تو عصر حاضر شاهد اسرائیل ها و امثال هم هست. شما میگه در روز قاچاق مواد مخدر بیشتر، آدم کشتن بیشتر، اسلحه و چه و چه. روزی نیست ما اخبار گوش کنیم که خبر بدی این طرف اونطور دنیا نشه. قدیر، عید قدیر یادآوری اون پیمان الهیه، یادآوری اون بیعت، یادآوری اون عهدی که خود از بشر میده که آیا دوست داری مدلی که من میخوام زندگی کنی، این آخرین ورژن میخواد آپدیت بشی، بهترین نرم افزار رو بهره بری. نمیخواست. انقلاب ما یه کنشگری مثبت بود به این سمت که چرا ما میخوام دوباره برگردیم روی اون آموزان. اصل مشکلاتی هم که ما تو کشورمون داریم همینه، یعنی که چون این ادعا رو کردیم تمام قلب ما زوم شده و الا اینا دشمنش با ما نه سر نفته، همین هم که اصلا این از ما نفت نمیخرن، یعنی نفت شما نمیخوام ما به زور بخوام بفروشیم. سر این چیزای سر نماز و روزه و حج و این بارها اینا گفتم، سر اینا نیست مشکل شما. سعودی‌ها که هم نماز و روزه و این چیزا نمیخونن و نمیگن، اونا اساسا دوست دارن شما همینجوری زندگی کنی، نماز تو بخون، روزه تو بگیر، آخر زمان کار نداشته باش با این که بخوای دوباره مدل حکومت جدید رو بیاری، ساختار حکومت جدید بیاری، تمدنی رو بیاری برقرار بکنی. یکی از این اندیشمندان غربی هم قشنگ میگه که اگه ما میدونستیم معاویه به ما چه خدمتی کرد، تو تمام شهرامون مجسمه‌شون ساختیم از طلا می‌ذاشتیم. اگه میدونستید معاویه چه خدمتی به ما کرد، اگر معاویه نبود امروز تو تمام شهرهای ما رو مأذنه‌ها صدای اذان می‌کرد. از این حرفا زیاد و فراوونه. هم بهش عرض کنم که روز قدیر برای تو متفاوت باشه. روز قدیر یه جوری باشید که همه تفاوت رو احساس کنن. همه حرفم این که قدیر رو انقدر ساده ازش نگذارید، متفاوت از تمامی اعیاد. میگم بهترین لباستون رو تنتون کنید تا جایی که میتونید یه خیلی برسونید به مردم دیگه، بهش امیرالمومنین دیگه بفهمن. راه تاکسی مثلا صبح قدیم مردم دارن میرن برای دیدار سادات، بگو اینم نظر من برای امیرالمومنین. و یه قرون که خرج بکنید حتما برمیگردین، مطمئن بهتون میگم، مجربه. اگه قرون خرج کنید چندین برابرش بهتون برمیگرده، از جایی هم برمیگرده که بهتون اثبات میشه. خب ما یه چند سالی کشورمون در واقع درگیر یه سری بحث‌های سیاسی ویژه و خاص شد در بحث مذاکرات، وگرنه کلاً 40 ساله ما در برهه حساس کنونی هستیم. یعنی 40 ساله میگم در این برهه حساس کنونی فلان. خدمت شما عرض بشم که منتها حقیقتاً این سالهای اخیر بحث رو خیلی متفاوتی. بحث مهار ایران در دستور کار قرار گرفت، ما گفتن باید ایران مهار بشه و تا آمادگی در واقع نبرد با ایران هم پیش اومدن. 2001 افغانستان رو گرفتن، 2003 عراق رو گرفتن، 2006 میخواستن لبنان رو حل کنن که 2007 به ما حمله کنن. 2006 توی لبنان شکست خوردن، برنامهشون عقب افتاد، گفتن که ایب نده این دفعه اول سوریه رو میزنیم، چون سوریه ایران از طریق سوریه حزب الله رو تربیت کرده، سوریه رو میزنیم بعد لبنان و بعد ایران رو دوباره. منطقه خودمون نباید وارد جنگ بشیم، از خود مسلمان ها استفاده میکنیم. امیر عبدالله و اینا گفته بود که ما عربا یا ضرب المثلی داریم که آهن آهن میبره، آهن آهن پاره میکنه، بعد شما باید از خود کشورهای عربی استفاده بکنیم. تو جنگ 2006 هم چون اسرائیلیا از گروه های چریکی لبنانی شکست خوردن، گفتن دقیقا باید گروه های چریکی درست کنیم، فلذا گروه های چریکی کشورهای عربی رو داعش. پس تمام دنیا هم کمکشون کردن، گفتن سوریه رو که شکستیم عراق هم تجزیه میکنیم، یه کشور سنی نشین اون وسط درست میکنیم که راه زمینی با ایران بسته بشه. سوریه هم که سقوط کرده دیگه همراه ایران نیست، همین گروه ها حمله میکنن، کار حزب الله رو یک سره میکنن، بعدش میرن سراغ ایران. چون همیشه نگرانی داشتن که ایران چه واکنشی نشون بده، همزمان اینا تنگه هرمز رو هم شروع کردن به دور زدن، خط لوله های شروع کردن از این طرف هرمز زدن به اون طرف که بتونن نفت رو چی انتقال بدن. همین الان که من شما صحبت میکنیم، عربستان یه طرح 80 میلیارد دلاری داره، 80 میلیارد دلار برای اینکه یک آبراهه از درون تنگه هرمز به بیرون بزنه. و میگن ما بالاخره باید این قدرت ایران، این قدرت ژئوستراتژیک ایران رو کاهش بدیم، جغرافیای این منطقه به نفع ایران، یک کاری باید انجام بدن. داعش هم نگرفت، رفتن رو پلن سی، پلن A B C. پلن سی اینها دستشون، پلن سی اینها این بود که ما یه صدام جدید درست کنیم، این 1159 بهترین کار این بود که یک کشور عربی رو دوران بزن به جون ما. هیچ کشور عربی تو این قد و قواره نبود، گفتن ائتلاف عربی درست می‌کنیم به رهبری عربستان. 500 میلیارد دلار اسلحه فروختن به عربستان، عربستان رو کامل تجهیز کردن، تمام مانورها رو انجام دادن. من تا حالا راجع به مانورها اینا خیلی خیلی کم به ندرت و جلسات خصوصی صحبت کردم، و الا تمام مانورهایی که اینا انجام دادن مانورهای حمله به ایران. مثلا شما فرض کنید مانور اینا که دارم میگم مال سال اخیره، مانور برگزار کردن آمریکا، اسرائیل، انگلیس با هم دیگه، وسط این مانور یهویی F-35 انگلیسی، F-35 آمریکایی که دست انگلیسی بود، هوس کرده بیا تو با سوریه داعش و بمب تو عراق ببخشه داعش و بمباران کنه برگرده. این اینکه شما مثلا با گلوله بخوای مگس بکشی، F-35 بیاری برای داعشی، تو هر هواپیمایی هم بیاری اون داعشی که نه پدافندی داره نه راداری داره نه هیچ، هواپیما مسافربری کپسول گاز میتونه بندازه رو کله اینا. خب شما برایش F-35 برداشتی آوردی، F-22 رو آورد توی خلیج فارس مستقر کرد. F-22 که میدونید که مدرن‌ترین هواپیمای دنیاست، خیلی از F-35 هم مدرن‌تر، رادارهای قوی‌تر، عجیب‌تر و پنهانکار. نه آماده بودن دیگه، مانوراشون هم داشتن انجام میدن. اون F-35 که اومد روی ایران، F-35 انگلیسی، در واقع همون مدلی بود که رژیم صهیونیستی می‌خواست پروازش رو انجام بده. یه مدل پروازی داشت که از جنوب بیاد، یه مدل پروازی داشت از مرز ترکیه از بالا بیاد، که از وسط که نزدیکترین راه بود به مرکز هسته‌ای ما در عراق، رو همه اینا تمرین کردن. اینا مثلا رژیم صهیونی توییت زدم توییتر قبل از اینکه ساسپند کنه توییتر ببندش، اونجا زدم مثلا یه مانور برگزار کردم با یونان. چرا یونان؟ به خاطر که S-300ی که یونان داره همون مدلی که ما داریم، پدافند ما. میخواستم ببینم میتونن اینا رو دچار اشکال و ایراد کنن یا نه. تمرین های پارازیت و انحراف نمیدونم رادیویی و چی و چی و چی و از اینها تا دلتون بخواد انجام بدن. مثلا اسرائیلی اومدن سوریه رو بمباران کردن، موقع برگشتن در شمال مدیترانه دور میزنن، دوباره برگردن برن اسرائیل، جی پی اس خودشون رو انداختن روی هواپیمای ایلوشین روسی، هدافند سوریه ایلوشین روسیه رو زد، فکر کرد داره F-16 اسرائیلی رو میزنه. یعنی تمام این کارا رو انجام دادن، یعنی جنگ الکترونیک انجام دادن. اینا آماده بودن که عربستان شروع بکنه، یه کشور عربی نه. جنگ با صدام باعث شد ما انبارای شاه خالی بشه، انبارای نظامی خریدایی که شاه کرده بود. جنگ با کشور عربی هم باعث میشد انبارهای موشکی ما خالی بشه. نه مقدمتا بگم که بدونیم کجای رسیدیم الان تو این 6 7 ماه پیش رو. از نظر من غربی ها و یاران داخلیشون چیکار خواهند کرد؟ اینو میخوام براتون بگم و نقشه‌شون رو بسازیم. آگاه باشید و بدونید. خب ترامپ هم که به خاطر اینکه یک اتفاق بود که دست آمریکا در رفت و باید هیلاری کلینتون رئیس جمهور میشد، هیلاری کلینتون 3 میلیون هم بیشتر رأی آورد. منتها این سیستم کالج الکترال های آمریکا چیز عجیب غریبیه دیگه. کسی که رأی بیشتر آورده ممکنه رئیس جمهور نشه. نشد هیلاری کلینتون. و بعدا هم که بحثای مطرح شد که روسیه دستکاری کرده تو انتخابات به نفع ترامپ. منتها ترامپ برای اینکه بمونه داره باجه‌هایی به رژیم صهیونیستی اسرائیل میده که دلیل رئیس جمهوری نه. حتی جورج بوش هم جرأت نکرد انتقال پایتخت بده. جورج بوش هم جرأت نکرد جولان رو رسما خاک اسرائیل بدونه. میدونی که وقتی آمریکا جولان رو رسما خاک اسرائیل دونست، در حالی که مال سوریه است، یعنی اگه سوریه ها یه روز بخوان اونجا رو پس بگیرن، انگار با آمریکا وارد جنگ شدن. متوجه نگاه به خاک رژیم صهیونیستی آمریکا. این کارا جورج بوش هم حاضر نبود انجام بده. تونتری رئیس جمهور آمریکا. ترامپ با این باجه‌هایی که داره واقعا داره به اسرائیل میده، میخواد به یهودی‌ها و صهیونیست‌ها که قدرت در آمریکا دستشون بشه بفهمونه که بابا دور دوم بزنید من رئیس جمهور بشم. این پالسو داره میفرسته. و جلساتی که با شلدون ادلسون گذاشت، پدر قمار دنیا، و ازش حمایت کرد و دارن الان کارشون رو پیش میبرن. چون ترامپ میدونه تو این انتخابات داستان خواهد داشت. جریان در واقع دموکرات‌ها و سلبریتی های آمریکایی جلوش خواهند ایستاد. چه بسا یه چیزی هم مثل 88 براشون درست شد. یعنی دو قطبی خیلی جدی. ترامپ هم موافقان خیلی تند داره، هم مخالفان خیلی تند. مثل احمدی نژاد که هم موافقاش خیلی میخوانش، هم مخالفاش خیلی جدی باش مشکل دارن و این دو قطبی شرایط آشوب فراهم میکنه. خب، اندامه ترامپ هم همینجوری. بنده خدا هر وعده‌ای هم بر مردم آمریکا داده عمل کرده. یعنی بر مردم آمریکا بعد نبوده. بله واقعا تمام وعده‌هاش عمل کرده، بیکاری رو کشونده به زیر 4% که فوق العاده است. گفت دیوار مکزیکو میکشم، گفتم پول نمیدیم، یک ما دولت رو تعطیل کرد که این دیوار رو بکشه و این کار شروع کرده. هر وعده داده، از کنوانسیون معاهده پاریس خارج شد به خاطر که به اقتصاد آمریکا ضربه میزده. بمانش ما دویدیر وقتی امضا کردیم و 51 میلیارد دلار ما هزینه خواهیم داد بابت پذیرفتن پاریس رو بدونید. تو حالت 12% که خیلی هم کم در نظر گرفتن، اشتباه می‌کنم، خیلی رقم گنده‌تره. تو حالت 14% 17 میلیارد دلار. خب بگذاریم. ترامپ هم الان بعدشون نمیاد که قیمت نفت بره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه چین میخواد به سرجش. دیگه نمیتونه قد علم بکنه. چینی ها به شدت مشکل انرژی دارن، برخلاف آمریکایی‌ها که خودشون دوباره برگشتن شدن بزرگترین تولید کننده انرژی. این تو همین یکی دو سال سریع دوباره 4 رو راه انداختن. قیمت نفت باید بالا باشه که برداشت نفت مقرون به صرفه باشه در آمریکا و کانادا. شیل‌های نفتی، شن‌های نفت میان سنگی قابل توجیه باشه برای برداشت، باید بالای 50-60 دلار باشه نفت رو توجیه داشته باشه، مثل چاه نفت سیچید بالای 10 دلار باشه توجیه داره. خب همینا داره اتفاق میفته. همه اینها رو من قبلا تو سخنرانی ها گفته بودم، حالا اون چیزی که با منبریمان داره پیش میاد. منتها یه مشکل وجود داشت که باید بابل مندب حل میشد. اینم گفتن که اگر بابل مندب و ایران ببنده ما چه خاکی تو سرمون کنیم. عربستان مأمور شد که قبل از حمله به ایران اینا مشکل باب المندب رو حل کنه، حمله بکنه باب المندب رو به دست بگیره، حوثی‌ها رو بشونه سر جاشون و یه دولت مد نظر خودشون در یمن بیارن سر کار، تموم بشه، بعدش میان سراغ ایران. بمانه که اراده الهی برای این قرار گرفت که فقیرترین کشور عربی رو اینا نتونن شکست بدن. 4 سال به خاک و خون کشیدن، هر 10 دقیقه یک کودک داره در اثر سوء تغذیه میمیره. خیلی اوضاع اسفناک. عکسای کودکان یمنی رو آدم میبینه خفقان میگیره، یعنی واقعا نفس تو سینه حبس میشه که این اتفاقات داره میفته و اونها دارن خون میدن به خاطر ما. اینو بدونید، اینجا لم دادیم من شما، همش به خاطر ایران. سوریه‌ای ها دارن کشته میشن به خاطر ما. اونا با بشار اسد هیچ مشکلی ندارن، اونا دردشون دموکراسی نیست. مگه درد دموکراسی دارن تو بحرین و یمن عربستان؟ میگن چون آدم ایرانه، چون با ایران کار میکنه، چون جزء جبهه مقاومت. اونا دارن بشار اسد یه پیغام برای اینا بفرسته که من با ایران کار ندارم، از فردا خدا شاهده میشه بهترین رهبر جهان عرب. جز اینه بهشم گفتن فقط یه پیغام بشتادن که تو بیا. الان عربستان بهش پیام داده که من حاضرم جبران کنم بابت این خسارت هایی که دیدی، چند ده میلیارد دلار پول میارم اینجا سرمایه گذاری میکنم دوباره کشور تو بساز، منتها ایران رو بنداز بیرون. از اون طرف نیروهای نظامی ما رفتن جنگیدن تثبیت کردن اونجا رو. سوریه یا پیغام میفرستن بابا بیاید این معادن فسفات ما مال شما، بیاید برداشت کنید. یه دونه بندرگاه در لازقیه گرفتیم، ما یه اونجا یه بندرگاه داریم در مدیترانه. اینقدر همچین چیزی میارزه که روسیه حاضر شد با آمریکا سرشاخ بشه وارد جنگ شد عملا تو سوریه. دارن هی پیغام میفرستن آقای نمیرن یه امضا بزن. هر یک دلاری که در واقع یک کشوری توی جنگ هزینه میکنه 10 دلارش باید درآمد داشته باشه. اینجوریه. منتها ما که برای اسلام رفتیم، اما خب حالا که شرایطش فراهم میشه برداشت اقتصادی هم کرد. منتها آقای نیستن، آقای کواکبیان که اصلاح طلبه، رفته بود چند وقت پیش سوریه، برگشته بود دادش در اومد و اول دولت گفت بابا دولت چه بشه بریم سوریه. میگن ما نامرد نیستیم، اما به اون حق بدید دیگه، مردم ما بدبختن بیچارهن، با خاک یکسان شدن، ما نیاز به بازسازی داریم. شما نمیای خب ما مجبوریم به کشور دیگه بدیم. یه سال صبر میکنن برای دو سال صبر میکنن. تو انگار یه نفر به یه قولی داده، یه خوبی کرده، خونتو دو سال خالی نگه داری، شاید حالا این نظرش برمیاد، هیچ جوابی هم بهت نمیده. اوج موفقیت اقتصادی ما تو این 6 سال قراردادی بود که با عراق بستیم. چرا با عراق تونستی قرارداد ببندی؟ به خاطر حضور نظامی. جز اینه با کدوم کشور دیگه تونستی قرارداد نظامی اقتصادی درست ببندی؟ 37% اقتصاد ما با چین گره خورده. 37% بیش از 1/3 اقتصاد ما با چینه. یک سال و نیم سفیر معرفی نمی‌کردی اونجا. چه معنی داشت برای چینا؟ من رابطه با تو رو نمی‌خوام. چین با آمریکا وارد جنگ سویا شده، میخواد از آمریکا سویا نخره، با آمریکا بتونه فشار بیاره از زیر یوغ استعماری سویای آمریکا. میگه آمریکا با سویاش فقط یه بمب اتم داره کار میکنه، خبر نداره. سویا پایه غذای دام و طیوره، خیلی مهمه. سویا نباشه اینجا مرغ و گوشت مرغ و تخم مرغ اینا میزنه، خوردیم چه زنجیره است. یکی از این رؤسای اتحادیه اروپا، مسئول اتحادیه اروپا به آمریکایی گفته بود که قدرت شما در سویا از قدرت شما در بمب‌اتم بیشتره. همزمان که چین وارد جنگ سویا شد با آمریکا سال گذشته، ایران واردات سویاش از آمریکا رو 4 برابر کرد. و این چه پیامیه برای چین؟ یعنی اصلا هم تو آمریکا دیگه. باید واقعا چینی‌ها گیج شدن. برگشته بودن گفته بودن دیگه مسئولین ما که شما به ما به دید فاحشه‌های آخر شب نگاه می‌کنید. اشغالتون جای دیگه است. اگه دیگه کسی نمونه میاد سراغ ما، به ما برخورده. حتی یک از مسئولین قرار شد بره اونجا، چینی گفتن نپذیرفتن، گفتن نیاد اینا. شما دارید تحقیر کن یه بار دو بار فلان. این اقدامات عجیب غریب داره صورت می‌گیره. من نمی‌فهمم بشه چی. بخوام میتونم سال‌ها صحبت کنم راجع به این بحث ها، اقتصادیش، ابعاد امنیتیش، سیاسیش. کار کردم، وقت گذاشتم، مطالعه میکنم، مسلطم روی این بحث. بارها هم گفتیم هر کدوم میتونم الان اینجا اعلام کنم. سرباز خانم ابتکار رو در حوزه معاهده پاریس بنده اعلام کنم حاضرم باهاش مناظره کنم. جناب آقای آشنا رو در حوزه نفوذ حاضرم باهاشون مناظره کنم. آقای کلانتری در مورد مویزیست و مویزیستی ها حاضرم باهاش مناظره کنم. جناب آقای جهانگیری در مورد دلار 4200 و اثرات فاجعه‌باری که برای اقتصاد ما به باد رفتن 33 میلیارد دلار پول مملکت روش حاضرم باش مناظره کنم. من چی بگم که چیکار کنم؟ هر جایی بزرگوارم بفرمایم حاضر می‌شم. این نمیشه که یه بار دو بار سه بار چهار بار پنج بار آدم هیچ چیزی نمیگه اون مملکتشه دیگه. 33 میلیارد دلار میخوام یا چقدر پول؟ 11000 میلیارد تومان پول ریخت توی گوشت. 1% قیمت گوشت پایین نیومد. از روزی که ارز 4200 گوشت رو قرض کردن قیمت گوشت 15000 تومان پایین. یعنی دقیقاً فهمیدیم به خاطر تخصیص ارز قیمت گوشت بالا میمونه. میدونی چرا؟ چون گوشت رو تو ایران ارزون میکرد برای صادر کننده ها به عراق. مثال براتون زیاد زدم. مثلا شما آیا سوال خداوکیلی راست حسینی بزنه خدا به کمان رفتی خالی ببنده کیه تو این جمع زیاده؟ هم چند هزار نفر در اینجا خب بالا پایی بیرون خب تو این جمع کیه که هر روز روزنامه میخره؟ هیچ. این همه روزنامه برای کی تولید میشه؟ من به شما میگم واردات کاغذ ارز 4200 تومانی داره. روزنامه میخرن، وارد میکنن، کاغذ میخرن، روزنامه میشه، روزنامه را کسی نمیخره، عمدیه ها، میشه کاغذ باطله، کاغذ باطله خمیر میشه، با عرض 12000 تومانی صادر میشه به کشور دیگه. اسکناس باطله، پولامون شما فکر کردی الان مثلا شکر گذاشتن عرض 4200 برش گذاشتن توی سه ماهه امسال، سه ماهه اول 98 تو سه ماه اول ما از 96 و 97 بیشتر گرم بود کرد. چون عرض 4200 همه بی صرفه برن شکر وارد کنن. شکر رو وارد میکنن اینجا با آب قاطی میکنن میشه آب نبات. 4200 خرج این کردن آب که مفت. 4200 خرج. چند میفروشن صادرش میکنن؟ 12. 11 تومن بدی بازار دنیا رو گرفتی. خود میگن آب نبات. اشوانو نمید. تا بخواد میتونم مثال برات اینا رو من میفهمم اینا نمیفهمن یعنی نمیدونم بودم گفتیم بودیم بیان بشینیم با هم صحبت کنیم یعنی اینا چیه اینا مصداق چیه خدا وکیلی حقیقتا داره تو کشور اتفاق میفته بعضی از اینا این دولت اون دولت هم نداره ها دولت قبلا بوده ارز دو نرخی یعنی فساد زمان احمدی نژاد شام همین بابک زنجانی چجوری پولدار شد گوسفند با ارز دولتی وارد میکرد پوستشو با ارز آزاد میفروخت به ترکیه 10% هم زیر قیمت میداد بازار ترکیه رو گرفته بود بعد جالب به این همون کسایی که کاغذ باطله صادر میکنن با اون کسایی که پوست گوسفند صادر میکنن آب نبات کلوچه ببین روغن ارز وارداتی شکر ارز وارداتی آرد ارز وارداتی اینا با هم قاطی کنیم چه کلوچه درست شد صادر کننده نمونه کلوچه تندیس هم بهش میدن چون صادر کننده نمونه شده سال بعدم دوباره ارز بهش تخصیص میدن عجیبه دیگه خب یعنی یک اتفاقات منظمه تو داخل توزیع اقتصادی بود یعنی فشار بیرونی تحریم نظامی خرمال کردن برجام ترامپ لغت زده اومده بیرون ما خودمون برجام نگه داشتیم با خودمون میگیم با اروپا ادامه میدیم اروپا هم عملا میگه عراق شو نفت در برابر غذا نفت بفروش پولشو به هر کی فروختی پولشو باید بده به مای اروپایی ما در عوض دارو بزنیم نفت برای غذا و داروی عراق تو این هیروبیل ایران به واسطه صرافی ها داشت نفس میکشید 4-5 تا قانون گذاشتن خشک صرافی ها را خفه کردن گفتن باید اعلام بکنی از کدوم صرافی فلان قشنگ اون کسایی که اون طرف بودن من اینا سند دارم و کدوم شرکت ها رو بستن وسیله الکترونیکی وارد میکردیم اینا نمیتونستن دور بزنن چون این چی شد به مثال برات میزنم طرف پاکستانیه توی دبی توی لند جنس خالی میکرد تو اون هوای شرجی پیرنشو در میآورد بدبخت بتونه مثلا مایی 800 دلار بفرسته برای خانوادهش اونجا میرفتن پیشش و گفتن عزیزم بیا اینجا ما بیایم 20000 درهمو بگیر یا وکالت بده با ما اینو بهش میدادن یه وکالت میداد به اسم این چیکار میکنن یه حساب بانکی میزدن از این طرف ارزش شروع میکردن دور زدن اینو که میبست سراغ کارگر بعدی اونو که میبست سراغ کارگر بعدی آمریکا کلافه شده دیگه نمیتونست دور بزنه نمیتونی تمام آدما رو چیز بکنی اگه اینو ببندی اصلا اقتصاد دبی میاد پایین اقتصاد دبی به این گره خورده که آدما حساب داشته باشن پول رد و بدل کنن نمیتونستن کار کنن یعنی من که اینجا صرافی داشتم آقای یه نفر مورد اعتماد داشتم آقای ایگرک توی دبی به اسم او یه وکالتنامه میگرفتم که همه حساب به اسمش همه کارشو من انجام بدم درست شد من با اعتماد داشتم گفتم آقا فلانی اونجا جنس داره خب پولش اینجاست. میگه خب به همانی هم اونجا جنس داره، پولش اینجاست، این پولو بده به همون، این پولو میدن به هم، با هم تعادل میگیرن میرن. اینا رو هم شروع کردن بستن با این عنوان که تو باید بگی این پولی که میخوای بیاری از کجا میخوای بیاری و این پولی که میخوای بدی از کجا گیر آوردی میخوای بدی به اون نفر. آمریکای اونوریا رو شناختن، شرکت هایی که به اینا میفتن، تمام این شرکت ها رو بردن چوبقشون رو دودی کردن. یعنی برنامه ریزی میکردی شما فاتحه اقتصادی مملکتی بخونه باید میبرد. این قشنگ میشستیم ساعت ها برنامه داختیم که آه چطور میشونیم پدر مملکت در بیم باید این کار کنیم تو بزن اقتصاد. متوجه شدید؟ خب اینم از داخل فشار اقتصادی و مردم داره حس میکنید فشار اقتصادی رو. خب شما اینا ما مردم ها نه خیلی مولتی میلیاردریم، نه خیلی دیگه مثلا به خاک سیاه نشسته. خب اون مردم که عشقشون گران نوعشون رو به سختی دارن زندگی میگذرن، آبرودارن، دستشون میخوام چیزی کسی دراز نکنن، فشار افزایش قیمت مسکن اونا هم چی همینا ما داریم احساس. من خودم مستاجرم، همین الان درگیر از خودکشیم والله، نصف کارتونا رو جمع کردم بلند شدم از سخنرانی. خب اون طرف باید یمن حل میشد، یمن حل نشد. اینا هم میخواستن ترس اینا رو بزن، اجماع جهانی هم میخواستن به وجود بیارن علیه ایران. مثلا تو فجیره شروع کردن خودشون کشتی خودشون رو زدن، متوجه شد این کار ایران نبود. عمدن هم بیرون تنگه هرمز زدن که بگن ایرانی ها دارن میفهمونن که حتی شما اگه تنگه هرمز از این طرف هم دور بزنید بیارید بیرون با خطوط لوله نفت، ما این ور میتره کنیم کشتی. ژاپن اومد، ترامپ ژاپن رو فرستاد، عمدن کشتی ژاپن رو خودشون زدن. ایران بخواد بزنه اینجوری نمیزنه، ایران میزنه. یه اتفاقات هم همزمان افتاد که اونا فهمیدن اگه ایران بخواد کاری بکنه چه جوری کار میکنه. اینجوری نیست. مثلا خطوط لوله نفت عربستان و یمنی ها زدن، درگیر جنگ هم هستن، یمنی ها حق دارن خودشون دفاع کنن. درست شد، حمله موشکی شد به دورترین نقاط که اصلا حساب کار دست ما کسی که اینجا رو میتونه بزنه، ریاض هم میتونه بزنه، کسی که اینجا رو بتونه بزنه، دبی هم میتونه بزنه، شهرهای توریستی یه موشک خردشه بخوره دیگه تموم شده به خاک سیاه نشسته، کسی اونجا سرمایه نمیبره. دیوونه شما پولتو برای جایی که یهویی قیمت سهامش میاد پایین، یه موشک بخوره تو اونجا قیمت آپارتمان یه نصف بشه به خاک سیاه نشسته، هر کسی دیگه اونجا آپارتمان اونجا سرمایه گذاری کرده. تمام اینها اتفاق افتاد، یعنی اینا عمدن داشتن هول میدادن این کشورهای عربی رو به سمت جنگ و به دنیا میگن ببین ایران شروع کرد تنگ هرمز داره میزنه. چین میدونه که نفت دیگه از تنگه هرمز میاد بیرون بیشتر میره سمت شرق آسیا، سمت چین. مثلا به چینی‌ها بگن بابا شما سه برابر ایران دارید از عربستان نفت می‌خرید، این ایران داره منابع انرژی تو رو هم تهدید می‌کنه، که چینی‌ها به اجماع رسن بیا آقا بزنید اینا تمامش بکنید یه بار راحت بشید دیگه. متوجه اینا رو منتظر باید شما یه نگاهی داشته باشید، یه مطالعات میان رشته‌ای داشته، خود اقتصاد بفهمید، خود سیاست بفهمید، خود مسائل امنیتی متوجه بشید، ها به خود صهیونیسم شناسی سر در بیارید، کنار هم میشید بفهمید از چه میدونم چی بگم، از جهات مختلف بتونید اون اجماع برسید. دارم سعی میکنم ساده صحبت کنم و برای همه قابل فهمش. خب برجام پیش رفته، هیچ اتفاقی نیفتاده، قرار بوده یه سری آورده ها داشته باشه، صراحتا گفته شده اصلا برجام باید اتفاق بیفته که ما آب بتونیم بخوریم، این عبارت برجام باید بیاد که همه تحریم ها در همون روز اول برداشته بشه، اینو گفته شده، سرچ بفرمایید، دهن منم نشده تو گوگل سرچ کنید ببینید. خب برجام اومدیم بیرون، هیچ تحریمی برداشته نشد، یه سری تحریم هم چی شد اضافه تر شد، چون آمریکا فرصت کرد 6 سال شناسایی کنه چیجوری دارن دور میزنن تا جایی که میتونه ببنده. یه بخشی مونده بود که از داخل ما خودمون هم تحریم کنیم خودمونو، یعنی این وریا رو هم ببندیم، اونا فقط میتونستن به اون طرفی ها فشار بیارن، ما این طرفی ها رو هم ببندیم، قرار بود سی اف تی و اف اف تی اف ما این کار انجام بدیم، چنان پیگیری میکردن که ما این کار انجام بدیم که رفت تو مجمع تمام تصویب کرد مجلس، رفت تو مجمع تشخیص، 4 نفر آدم فهمیده اونجا پیدا شدن فهمیدن جلوشو گرفتن. چه خونه دلها خوردم اون روزامون، خدا شاهده با این جلسه رضا ما اون جلسه رضا، هشتگ ترکمن چاه اومد بالا، درست مردم آوردن بالا بابا به این چه خبره. حالا چی؟ حالا اینکه خب یه اتفاق بعد این وسط افتاد، چی؟ جریان غربگرا توی ایران دستش خالی شد، خب خواستم مشکلات اقتصادی رو حل کنم، نکرده چند برای گرفت. به این یارو رأی ندید، رأی بدید 5000 تومان میشه دلار. باشه 12 ایراد نداره، 5 تومان ایراد داره. تا 20 هم بره مشکل نداره، فقط 5 ایراد داره. از 5 و 1 تومان ایراد دیگه نداره، به بالا فقط 5 تومان ایراده. 5 نمیدونم چیه. چرا نمیدونم. خب آقا رأی ندید جنگ درست میکنن ها. چشم. آقا برجام که اقتصادی جواب نداد. نه، ما میگیم چی بود؟ اقتصادی نبود. چی بود؟ ما می‌خواستیم سایه جنگ از سر ایران برداریم. درگیری‌ها کشیده تو خلیج فارس. کدوم که این کشور عربی جرأت میکرد قبل از اینجوری بر ما کری بخونه؟ درگیری کشته تو خلیج فارس، کشتی دارن میگن، کشتی اونو دارن میگن، پهپاد میفرستن، ما داریم با موشک میزنیم، لب مرزمونه، پشت دیوار خونمون، پشت حیاتمون صدا دعوا داره میگن. این هم نتیجه نداره هیچی. خب جریان غربی ها هیچ کاری نکرده، احتمال این که اینا برای همیشه به تاریخ به پیوندن جامعه ایران هست. مثل اتفاقی که روسیه افتاد، جریان غربگرا یلسین اومد سر کار، خاک سیاه نشون، به خاک سیاه نشون روسیه رو به اسم مذاکره با آمریکا. خیلی تو یادتون نمیاد بیچاره کرد روسیه رو، از گشنگی داشتن میمردن مردم. بعد مردم اومدن رجوع کردن به یه آدم مقتدر مثل پوتین، شروع کرد از دست رفتهای روسیه رو دوباره برگردوندن. اینا نگرانن از دل این اتفاق دوباره اتفاق مثل روسیه تو ایران نیفته. برای همین من پیش بینی می‌کنم اگر اینجوری به سمت انتخابات بریم قطعا جریان انتخاب قدر رأی نمی‌گیره. باید چیکار کرد؟ باید دوباره آفتاب لگن هفته است شام و نهار دوباره یک سری حرف‌های حاشیه‌ای و بیخود رو در جامعه علم بکنی، حواسا رو پرت بکنی به اون که اصل ماجرا که معیشته مخفول واقع بشه. چیزی که جواب میده اینه که حتما باید اون مسئله مردمی باشه، یه چیزی باشه مردم اون مردم. مثلا شما الان بگی وای موقعی خروج میخوان از آدم انقدر عرض بگیرن، عوارض خروج بگیرن، چند درصد مردم ایران این سفر میرن کشور خارجی که مثلا نمیگیره. وای قرار از پرشه سوارا مالیات بگیرن، چند درصد سوار پرشه میشن که مثلا مالی به درک بگیرن، 100 برابر بگیرن. آقا قرار اونایی که خونشون بالای 20 میلیارد مالیات بدن بگیرن. به من چه؟ من بابام خونه بالای 20 میلیارد داره یا عموم خونه 20 میلیارد، هیچی. متوجه شدی؟ اینا نیست. بعد یه چیزی باشه که بین عموم مردم تبدیل. هر جایی رو دیدید اینا خوب کار رسانه‌ای کردن، خوب یهوی سر صدا کردن، خوب اومدن جلو، بدونید یه کاری میخوان بکنن. حتما این کارو میکنن. استاد این مسائلن. اونم چی؟ مثلا برای شما ببینید ماجرای مسیح علی نژاد از چند سال قبل یهویی برد میشه. تو چه بحثی؟ حجاب. مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیق کرده میگه 70% زنان ایرانی حجاب معیار ندارن. این چادر ندارن. حالا شما مانتو داشته باشه حجاب معیار ندارن. میگه خب این میشه کار. هی بحث حجاب زد و خورد زد و خورد. این یک بازی دو سر باخته برام. طراحی استادانه و قشنگی هم صورت گرفته. چون اگر دفاع کردی جلو مردم قرار میگیری. دفاع نکردی خطوط قرمزت فتح میشه میاد جلو. الان اصلا بحث یه الان واقعا تو مملکت ما الان حجاب اصلا چیزیه، یعنی معنی داره؟ هر کسی هر چیزی دلش میخواد میاد بیرون دیگه. کسی کاری نداره که عملا. یه نخ اینجا باشه اینجا. تازه قشنگترشون هم میکنه الان. چرا کچلی ها اینا همه رو میتونی بگی. ما اینجا به هم ریخت کنیم قامتو کنیم. خودی میکشیم برتر. این بر به هم ریخت میکشیم برتر. شال هندی هم از همینا دارن. مسلمان هم نیستن. گاو ماغ میپرستن. درست شد؟ پس این نیستش دیگه. اما باید خونش. من معتقدم این جریان نفوذ در داخل کشور در دو طیف آدم داره. شبکه نفوذه. شما این یک سال اخیر من خیلی دیگه فوش خوردم. در این چی؟ در اینکه یک سال اخیر دو سه تا سخنرانی کردم در مورد شبکه نفوذ، باباشونو در آوردم. سخنرانی نفوذ کلجم، سخنرانی نفوذ رشتم، گوش بکن. یکم مونده تا قصه ببرم. که بخواین این کاراشون ادامه بدن اسمم میبرم دیگه. ترجمه ها چیکار بگیری به شکایت کن. شکایت کنیم میریم دادگاه، تمام سندا رو دونه دونه جلو قاضی میخونم. بعدش هم دونه دونه سندا رو توییت میزنم. میام ملت ببینید که اینا کیان کجاان. تو دو طیف دارم، یعنی هم تو حزب اللهیایی که دم نافشون ریشاشون بلند شده آدم دارن، هم تو اون سکولارایی که به دین و خدا و پیغمبر دارن توهین میکنن آدم دارن. ما یه جا به یکی از این نفوذی‌ها یه تیکه انداختیم، کسای پشتش در اومدن که من اصلا به خواب شب هم نمیدیدم، والله العظیم اینا پشتش در اومدن که این جمعه پشتی اومدن، آدمایی که تو خبرگزاری‌های ارزشی عربده ها زده بودن، یقه ها دریدندی و قولی و بند خدا، اونا پشتشون در اومدن. بعد بفهمید داره کار جریان به کدوم سمت میره. اینا استاد این دو قطبی سازی هم. زمانی دشمن به ما حمله میکنه که این داخل به هم بریزه. یه بار دیگه برگردیم اول انقلاب رو مرور کنیم. اوضاع اقتصادی نابسامانه، در داخل اختلافات، عراق آماده جنگ، بنی صدر اینجا سر کار، اختلافات داخلی سیاسی درست میکنه، صدام حمله میکنه. این اون جریان الان داره شبیه سازی میشه. منتها یه فرقی داره. اون موقع ما قدرت نظامی نبودیم، الان هستیم. اون موقع ما تو سوریه و عراق و این طرف و اون طرف دستی نداشتیم، الان داریم. همین کارشون سخت کرده. برای همین دنبال اینه. به لحاظ اقتصادی فشار، به لحاظ اقتصادی تحریزیات جوری داره صورت میره که ایران به سمت ونزوئلا پیش ببره. تو خصوصی سازی‌ها شبیه شوروی دارن عمل میکنن. و توی بحث اختلافات اجتماعی و ستیز جغرافیایی و بالکانیزه کردن منطقه به سمت لیبی کردن ما دارن پیش میره. تجزیه ایران. لیبیزاسیون میگن اصطلاحاً. اگه بعد در مورد هر کشور یکیش انجام در مورد ایران همش بدن انجام. اما خب ما ایران 1357 یا 59 نیستیم. الان خیلی قوی تریم. مردم هم هوشیار دارن. مردم هم حواسشون جمع داره میشه. مثلا فشار زیاده دیگه. ببین مثلا به این مثال بزنم، سال 88 که من بگم ریخ به هم، عمده شلوغی تهران بود به دو سه تا شهر، همین شیراز خود شلوغ شد، تبریز شلوغ شد، شهر بزرگ. قشر مرفه و متوسط به بالا بدنه بورژوایی که تو این سالهای سیاستهای تکنوکراتی شکل گرفته بود، اینا یه خورده شوریدن. شما بعد یه کاری میکردی قشر متوسط و متوسط به پایین بیان تو خیابون، برای چی بعد چیکار بکنی؟ یه فشار بعد به همه اینا میاد، نمیشه بری دونه دونه اینا رو پیدا کنی پدرشون در بری. یه کاری بود یهای ارزش پول ملی یک سوم بشه، این دو تومن تو جیبش یهای بشه 700,000 تومان، درست شد؟ اینم دیگه قاطی میکنه. و جالب اینجاست، هر لحظه، همون لحظه‌ای که حواس مردم میخواست بره به سمت دولت که بگه آقا خب این دولتی ما اینجوری وعده داد این کار کرد، یک جریانی بسیار استادانه حواس رو میبرد میگفت نه 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 نه، قوه قضاییه هم مشکل داره. یعنی این دو قوه مجریه فقط نیست، قوه قضاییه‌اش هم هست، قوه مقننه‌اش هم هست، این نظام مشکل داره. متوجه شدی؟ یعنی به اشتباه نکنید، اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا. این نیست ما بین شما مثلا پاس بدیم این شعار از کجا در اومد، از اون طرف اومد. ما هم الان معتقدیم اصلاح طلب و اصولگرا این جینا به درد نمیخوره، کشور نیاز به یک جریان سوم جوانی انقلابی نیاز داره که بیاد کار کنه برای مردم بدون هیچ چشم داشتی، بیاد اگرم خودش از قشر پایین نیست بیاد عمدن این مردم قشر پایین زندگی کنه، تعهد کنه حقوق بالا نگیره، تعهد کنه بچه‌ش مدرسه غیر انتفاعی آنچنانی نفرسته، تعهد کنه که جای آنچنانی شهر زندگی نکنه تا بتونه درد مردم بفهمه، برای مردم کار کنه، بیاد بگه آقا من 4 سال میخوام برم مجلس رو صندلی نرم بشینم، میخوام برم جهاد کنم، مثل اون کسی که 4 سال زن و بچه‌ش رو ول کرد رفت سوریه رو خاک‌های گرم و داغ و اونجا سر روی زمین گذاشت و به شهادت رسید. نخواستیم تو بری اونجا، بیا صندلی نرم بشین، راننده داشت، دفتر داشته باش، خونه سازمانی داشته باش، درم برات بازبسته میکنن، آید دکترای مهندس هم بهت میگن، آجاها میگن بهت، خیالت راحت باشه. اما بیا تو متفاوت باشی، جلوه ای از کارآمدی رو مردم ببینن. خب ما همین حرف رو میزنیم، خواهم بهتون بگم و الان هم دارم میگم به قرآن و پیغمبر قسم من برای انتخابات قصد شرکت ندارم، فکر نمیم این حرفا دارم میزنم، برای قسم قرآن خوردم که خلوتون راحت بشه، بالاخره آبروی ما رو ببرید اگه دید مجلس اومدم این مجلس این دور من شرکت کردم تو دروغ گفتی، تو دروغگوی، ما به تو رأی نمیدیم، خیالتون تخت کنم. پس برای این حرفم، برای کشورم نگرانم. اینقدر این مسائل پیشرفت که دیگه دو قطبی اصلاح طلب و اصولگرا اصلا جواب نمیده، دو قطبی انقلابی غیر انقلابی دیگه جواب نمیده، صحبت این شده وطن دوست یا وطن فروش. بالاخره این مملکت رو دوست داریم یا نه، یا میخوان فاتحش رو بخونیم بره، این شد دیگه. شما این طرف اصلاح طلبه، اون طرف چیز سلطنت طلبه که صبح تا شب عکسای فربهر رو نمیدونم چی از سر کلهش آویزون میکرده، اونم بلند شده میگه من نه اسلامو قبول دارم، نه دینو قبول، دینتونو قبول دارم، هیچی، اما تو رو خدا مراقب باشید میخوام ایرانو تجزیه کنم. بعد 2500 سال ما دوباره رسیدیم به آب‌های مدیترانه. آره دیگه، شاهای قبلی همشون یه تیکه از ایران دادن رفت، بعد از انقلاب همین انقلابی ها ایران دوباره رسوندن به فتوحات کوروش و داریوش. یعنی اون ملی‌گرایه و اون سلطنت طلب هم داره ملی‌گرایه بگیم بهتره، اونم حتی اون شوویینیسته، اون ناسیونالیسته هم داره با خودش میگه عجب تو قامت اینا من دارم الان، تو قامت مدافعان حرم من رسیدم به آبای مدیترانه. میگه وطنمو چه دوست دارم. شما دیدید امثال اینا امید دانه ها اینا شروع کردن دارم میگن آقا مراقب باشید میخوان ایران تجزیه کنن. میگم به شما میگم وقتی اسلام نباشه چرا باید ترک و فارس کنار زندگی کنن؟ چرا باید کردی کنار ترک زندگی کنن؟ چرا عرب باید کنار فارس زندگی کنه؟ میره به سمت تجزیه، ایران و ایرانستان میکنه. اون نخ تسبیح که اینا کنار هم دیگه نگهداشتن هویت ایرانی اسلامیه. حالا شما دیدید چقدر تو آذربایجان رو هویت ترکی دارن کار میکنن، تو خوزستان رو هویت عربی دارن کار میکنن، تو بلوچستان هویت بلوچ دارن کار میکنن. همش کارش کردستان که اصلا دیگه اقلیم کردستان رو بردن سمت تجزیه. پرچم اسرائیل تو اقلیم کردستان به اهتزاز در آوردن، ماماشی میچرخوندن که بعدش کردستان عراق، بعدش کردستان ترکیه، کردستان سوریه هم که آماده بود اولا، و کردستان ایران. فدریکا موگرینی، همین سرکار حاج خانومی که میرفتن باش مذاکره انجام میدادن، رسما این افریته کثیف تو هدر توییترش از پرچم از نقشه جهانی استفاده کرد که خاورمیانه ایران تجزیه شده بود، آذربایجان جدا شده بود فلان. یعنی صراحتا میگفت من هدفم از این مذاکرات تهش چیه، که مثلا به تجزیه بره. لیبیزاسیون ایران، با لیبی همین کارو کردن. لیبی تأسیسات هسته‌ای داشت، آمریکا بهش فشار آورد، تحریم کرد، گفت بیا مذاکره، اومد نشست، آخر راضیش کردن قذافی رو، گفتم بیا بشین هسته‌ای تو بده ببین. تمام تأسیسات هسته‌ایش سوار یه کشتی کرد فرستاد آمریکا، گفت مالو تو تمامش می‌کنی؟ گفتن نه، زدن زیر قولشون، تحریم ها شروع شد. پولها طرح نفت در برابر غذا، نفت در برابر دارو اروپا برشون گذاشت. همین نقش است به قرآن محمد، همین نقش است به اجرا میشه. چرا چش من داره همین دونه دونه این پازلای دومینو اینا، این دومینو تیک قطعات دومینو داره میخوره زمین. بعد گفتن که نفت در برابر غذا، 150 میلیارد دلار پولشون رو بلوکه کرد اروپا، نگه داشت. فشار اقتصادی اومد، مردم از داخل ریختن به هم، مردم از داخل ریختن به هم، حمله صورت گرفت. هواپیماهای اروپایی اومدن جایی که بعد میزدن و زدن، فرودگاه ها، نیروگاه های برق، نیروگاه های نمیدونم انرژی و آب و سد و اینا رو زدن. بعد تجزیه، برو به لیبی الان چه خبر. لیبی که هیچ کدومتون شناخت ندید، چون لیبی رو در قامت فقط یک روانی دیوانه به اسم قذافی میشناسید. شما به دنیا می اومدید اونجا ازدواج میکردید تو لیبی، خونه رایگان در اختیار قرار میگیرید، تا چند سال بچه دار میشد خونه بزرگتر میشد، تمام هزینه‌های بهداشتی رایگان بود. اگر تو کشورشون شما رو نمیتونستن درمان کنن و لازم بود به خاطر درمان شما خارج برید، دولت لیبی میگفتش که دولت لیبی میگفت این تقصیر دولت منه که تو نمیتونی اینجا درمان بشی، من متخصص نشدم، هزینه‌های تو رو تا 2400 دلار تو اروپا بدید، تو کشور خارجی بدید. لیبی که تقریبا برقش رایگان بود، یعنی مارکسیستی ترین دولت ممکنی که میتونه سر کار بیاد، سوسیالیستی ترین دولت ممکنی که میتونه سر کار بیاد، اون لیبی رو اینجا مثلا تجزیه بردن. همین طرح مذاکرات هسته‌ای، فشار اقتصادی، اروپا اومده وسط، اینستکس، همین طور دارن میرن جلو. متوجه؟ منتها نه که این کشور سالها تحریم بوده، در اون زاه اقتصادش یه اتفاقات عجیب غریب میفته، مثل همین عرض 420 و این ماجراها و که میلیاردها، هزاران میلیارد پول در اختیار دلالها قرار گرفت، ذره قیمت کالاها رو پایین نیورده. بیار اینجوری عملا اینا جوری شده که ما این عرض 420 در واقع یارانه شده که ما به کشورهای همسایه‌مون داریم میدیم، چون اینا تون تون داره قاچاق میشه. تو خیلی عرضه شده دیگه، خیلی ها متوجه میشید؟ یا سرتون به این خوشه که رو سر کرده سر چوب وایساده، پلیس اومده بهش گیر داده، یه هفته اوضاع مملکت همینه. ای تو رشت کجا خانم دو ساعت خیابون بسته، پلیس جرأت نداره بهشون دست بزنه، دست بزنه فردا کلیپاش اومده تو اینترنت. حالا خب با این شرایط میگه خب یه ضرری داشتین چه؟ میگه ایران سقوط نکرد. اما ببین اینا تا من بهتون بگم این زدن گل و بال هاوکه شما نمیدونی یعنی چی، اصلا واقعا ورقا برگرد. این MQ4 این مدلی که برای مثلا نیروی دریایی زمینی چی با اسمان مختلف، این که مثلا MQ4 اسم اصلی درست شد، 220 میلیارد دلار قیمتشه، پول 10-15 تا هواپیماست، هواپیما جنگنده عالی F-16 مثلا. این وقتی میمد لب دریای لب آبهای ما تا 600 کیلومتر داخل ایران شخ میزد، رادارار تک تک میتونست از کار بندازه، جنگ الکترونیک انجام زدن این با یه سامانه داخلی اصلا ریخت اینا رو به هم که ما گلوبال هاو که میتونیم بزنیم که هواپیما شما مثل یه آب خوردن هم گلو به پرتو گلوه، اصلا معادلات و موازنه رو زد. یه جاهای خدا به کمک اومده با یه روش هایی که اصلا ما مخیلم رو نمیدونیم چی. بعد از این اتفاق نمیدونم اکوادور بود کجا بود، پیغام فرستاد که آقا من خواهم پهباد ایرانی بخرم، و هند که میخواست از همین نوع پهبادهای آمریکایی بخره قراردادشو با آمریکا به تعلیق در آورد، گفت اینا رو میشه زد پس. اینا اتفاقات عجیب غریبی که بدنه انقلابی کارشو درست داره انجام میده، با کمترین هزینه جلوی 7 تریلیون دلار جلوی آمریکا وایساده بود. یعنی اصلا آمریکا اینجوری اسمش من شما هم که نه یه عده‌ای رو میترسونه، 7000 میلیارد دلار، 7000 میلیارد دلار نه تومن ریال تو منطقه تو سوریه و عراق خرج کرد، آخرم رفت بیرون. ما با زیر 10 میلیارد دلار منطقه رو جمع کردیم، اصلا باور نکردنی این مسئله. فشار عجیب غریبی به این آورد. خب میگم بس میتونم، مردم هم دوست دارم، مردم هم قاسم سلیمانی دوست دارم، میان غرور ملیمونو برگردونده ها، کیف میکنم، دمشق هم از حرمای امامامون هم دفاع کرده، مردم مسلمونن، امام حسینشون رو دوست دارن، کشورشون هم دوست دارن، این عموم مردم ها. حالا ممکنه خیلی داغ نباشن تو بحث دینی ها، حالا جاده شما چهار تا دامبلدینبول هم گوش میکنه، کافر هم نیست. از اون طرف هم از اون سکولارای نیستیم توهین به مقدسات کنیم، مردمی که نوروز برگزار میکنن و مردمی که محرم برگزار میکنن. بردوتش هم خوبه، این مردم کریسمس نباید برگزار کنن که برگزار هم نمی کنن، اما یه عده‌ای دارن تو فرهنگش میکنن، همونه که با دم از چی میزنن؟ ایران کوروش خامنش تو کریسمس به تو چه ربطی داره؟ کوروش می اومده مثلا از اینا برگزار که بردیا برگزار یا داریوش می اومده کدونه کشن کارا میکردن؟ بعد تازه این یه آینه مسیحی اصلا اینا که باز دینه که اصلا با دین مشکل داشتی که نه، میخواد ببین هویت تر از ما بگه. امروز هر کسی جلوی هویت دینی و ملی ما میبایسته خائنه اینا دار. یا دانسته که خائنه، ندانسته نادان و جاهل. ما افتخار میکنم به ایرانی بودن خودم. حمله وسیع همین الان من شما دارم هم صحبت میکنم، فارابی رو ترکیه داره باز به اسم خودش میسازه، یه خونه براش ساختن اونجا، موزش درست کردن که میخوام بیام اینجا با همکاری ازبکستان. ابو علی سینا اسپانیا سالاد شیرازی رو اسرائیل رفته به نام خودش. نه که حوصله ندارید به که سبتش رو میدم، اما برای سالاده دست دارید برای بادیرا یزد به امارات رفته سبت چی؟ آره بگیم همین داریم بگیم با گوشی سوال می‌کردی؟ آره الان هم معلوم نیست چه بعدا انگلیس به کلم پلو شیرازی هم صرف می‌کنه به ما پرسی می‌کنه. خب آن خط قرمز نه خط قرمز تو خواب شما فقط خواب رو جای صرف نکنن پول می‌کنه. حالا قرض ببین چیه؟ تمام داشته‌های داره ما رو می‌برن بابا. ابوریحان بیرونی ازبکستان اومدن، مولانا رو سه تا کشور هندوستان، افغانستان و ترکیه دارن براش فیلم می‌سازن. چه بگم مولانا رو ترکیه هم اقدام کرده ثبت کرده. همه چی نون لواش و ارمنستان رفته ثبت کرده. بالاخره تو این هویت تو از چی می‌گیری؟ از معماری باگیرایی هست، از شعرا، از مفاخره، از چی؟ اگه چی قضاها دادن فرهنگ اینا میشه مجبور فرهنگ ما دیگه. همه رو دارن ازت می‌گیرن. یعنی دقیقاً می‌خوان یه کاری کنن تو بعد تجزیه آماده بشی. اونا فکر نکنید با جمهوری اسلامی فقط مشکل دارن که دارن. فقط بعد از جمهوری اسلامی این حکومت اینجا حتی شاهنشاهی هم بشه تجزیهش خوان کرد. میدونی چرا؟ میگن مردم ایران ذاتشون حق طلبه. باز هم الان نه 50 سال دیگه اینا شاه خواهن شد. از الان باید زد. شما بگم رسماً وقتی فکر میکنم ببین این هر جای دیگه دنیا بود، یعنی مسئولین سیاست خارجیش عربده میزدن میدیدن کسی که باشه داره مذاکره میکنه این پیامو رفته اونجا گذاشته. فکر کنید ما این کارو کرده بودیم چی کار میکردن اروپایی ها با ما؟ چی کار میکردن با ما؟ من توییت زدم هیچ، دو روز بعد توییتر ما رو بست. البته مجبور به جواب شد، جواب داد نه من یه نقاشی بود همینجوری اتفاقی استفاده کردم. تو نقاشی تو ایران تجزیه شده، رژیم صهیونیستی گنده شده ها. بی شرف، این هدفشون اینه. من میگم وندی شرمن میگه بابا ژن ایرانی ها مشکل داره. این ژن مشکل داره. ژن مشکل داره میدونی چی؟ یعنی حق طلبه. اونو اون میگه فریبکار. خب جریان غربی رو اگه مثل روسیه بشه بخوره تو سرش دیگه سر علم قد علم نکنه خیلی خطرناکه که ایران کلی جلوش گرفته. اما اونجوری با یه چگالی با یه دیگه با یه تکلیف روشن محکم بیاد جلو ایران، مردمش دیگه فهمیدن باید چیکار کرد. دوباره باید جریان غربی رو ادامه داد. جریان غربی اصلا هیچ فتو حل نه کارنامه مثلا دیدید امنیتی درست داشته، کارنامه سیاسی درست داشته، کارنامه اقتصادی درست داشته باشه، چی الان چیشو میشه میتونی دفاع کنی الان؟ اگه دو تا مورد یکی بتونه اسم ببره که من همینجا نقضشو نگم و اثبات نکنم نقضشو، خب هیچی راه دیگه داره. دوباره حواسا پرت. دو قطبی چی این دفعه؟ همین بحثاست. اینا هر داشته باشید. من پیشبینی مینه امسال، پیشبینی انشالله تو نشه، پیشبینی مینه امسال اینا برنامه ریزی خواهند کرد برای همین بحث حجاب. یه برای ماجراست این قاطی خواهد شد با یه بحث دیگه. الان میگم چی؟ بحث حجاب از دانشگاه ها و یه سری اتفاقات تو خیابون، یعنی اتفاقات که این هماهنگ شده است. اینا من رفتم به یکی از مسئولین نیروی انتظامی گفتم، گفتم آقا جون اینا طرحشونه، به دختره میگن مواد مصرف بکن بعد لو خور تو خیابون، وقتی بگیرنش میگه مواد مصرف کردم حالیم نبود، بابت مواد منو ببری. یکی از اینا اعتراف کرده که با این هدف اصلا مواد مصرف کرده بودی به تو خیابون. متوجه شدی؟ میگه آقا چیز نبود. اما قوم هیچ شکسته میشه. هم چند وقتی تو شیراز نبود؟ نزدیک بعد کجا؟ نزدیک شاچرا. خب این فیلم ها میاد بیرون تو بدترین حالت، زننده ترین حالت. بابا این کسایی هم که الان با حجاب خیلی میونه ای ندارن بحثشون نیستش که اینجوری لخت دور برن تو خیابون. که میگه حالا ماشاءالله یه نیم وجبی اومد عقب، کسی هم گیر نده، کسی هم بهت گیر نمیده برای نیم وجب، داره میجنبه بابا. جز اینه؟ اما بحث بر سرش نه، اینا هر دفعه این کارا رو تندن، هر چی ما به سمت انتخابات بریم اینو تندتر خواهند کرد. چه از این طرف واکنش های اتفاق بیفته، متوجهی؟ از این طرف واکنش های اتفاق بیفته. یعنی اصلا یه سوال، امسال بحث حجاب، بحث حجاب مثل سال پیش بود؟ کامل عجیب غریب امسال یه پررنگ شد. تو کل کشور ما تجمعات حجاب داشتیم. کار اشتباهی نه، یه نفر میخواد بیاد بگه حجاب، من حجاب خوبه، ما حرفی نداریم. اما چی شد یه اینجوری گرفت؟ ها؟ چرا اینجوری شد میدون دادن؟ من حالا براتون مثال هایی میزنم. یه تصویری بالا از یه خانمی گذاشته که چاقو خورده زیر بغلش، خب بعد نوشته به جای بددانستن برهنه دیدن یک دختر به فاجعه هایی فکر کنید که در حق بانوان در ایران شکل میگیرد. این عکس متعلق به دختری است که دو روز گذشته توسط یک پیرمرد به دلیل بی‌حجابی با چاقو مورد آسیب قرار گرفت. یعنی یه نفر بعد داشته میچخه یه پیرمردی با چاقو حمله کرده، می‌خواسته احتمالاً بزنه تو سینه طرف، بعد خورده مثلا زیر بغلش. این عکس تو صحت نداره. کنتور میندازه و بعد از این حادثه به بیمارستان فیاضبخش شیفت دکتر اخترشناس منتقل شده. اسم من میارن. اینی که یه روش دروغ گفتن، اینی که شما جزئیات بگید. خب برای اینکه طرف یا دروغ مثلا گوبلز میگه دروغ انقدر گنده بگو که کسی باور نکنه، انقدر یه نفر میتونه وقیح باشه دروغ این دابلوی میگه. متوجه شدی؟ باز هم سکوت کردن ما مردم باعث میشه اتفاق بدتر و بیشتر بشه. بدون تعصب وارد شوید. کانال تلگرامی انسانم نمیدونم فلان است. خب بعد میام این طرف. دختر خانم آقای عبدی میگه مشکل این ارزشی‌ها که دوره افتادن، آیی چرا دارید پلیس رو تضعیف میکنید؟ اینه که 40 سال چی بوده پلیس؟ خانمی باز از همین داستانا درست شده، مثل پارک پلیس، مثل ماجرای رشت. پلیس میره اونجا نمیدونه چیکار باید بکنه، یارو بخواد بگیره میگن نامحرمه، نگیره یارو وایس اون داره فوش میده میچرخه زمین و زمان لخ شده، خب چیکارش کنم؟ پلیس آمریکا پتوهایی داره اینجوری میندازه طرف میگیره مینه بعد اون تو بعد به همون روش میاد چیز کنه. اینکه 40 سال هر زوری دلشون خواسته گفتن کسی بهشون چیزی نگفته، حالا بر نمیتابن طغیان زنها رو. منتها محض اطلاع عارضم که این تازه اولشه. این سن کد داده، یعنی داره به این سمت میاد. این طرفدار من چند تا توییت های ارزشی و غیر ارزشی رو آوردم از این طرف. من هم مثل شما معتقد به حجاب و دفاع از آن هستم، این ارزشیه. میگه لطفا منم توضیح کنید در چند هفته اخیر چه اتفاق خاصی افتاده که از توییتر تا صدا و سیما تا نماز جمعه همه نگران حجاب شدن. ببینید یعنی دو قطبی هم در بین ارزشی ها داره، حجاب هر اون طرف نه لختیم. این دو قطبی میخواد چیکار کنه؟ داره جامعه رو میبره به یه سمت. فهمیدی؟ شاید من هم دست از سر دولت ناکارآمد، مسئولان مفسد و ناتوان، گرانی، برجام و غیره بردارم و علیه بدحجاب ها شمشیر بکشم. میگه آی حزب الله یا گولتون نزنن، حواستون رو پرت نکنن، مسئله اصلی الان اینه، نه که حجاب بد باشه. هیچ کس من رای فیگور نمیتونه متهم کنه که این آدم اومد علیه حجاب حرف زد. چرا؟ چون پامنبر خودم خیلی ها با حجاب شده. آی هاشم بافکین بارها گفتم برنامه لاک جیغ تا خدا، خانمایی که بعد حجاب بودن با حجاب شدن، بیدین بودن با دین شدن، به من اس ام اس داد. شاید این 20مین سوژه باشد که با سخنرانی های شما تغییر کرده. دم شما گرم، فیلم هاشو براتون میفرستم. و جالب بود اینکه بود که صدا سیما بخشی که طرف گفت سخنرانی رایف گورو گوش کردم و سانسور میگه میام اینجوری بود. گفت آره ما زندگیمون اینجوری بود تا یه روز مثلا یه سی دی که دوستام یه فلش داد براش آهنگ بریزم، باز کردم دیدم توش یه سخنرانی با حجاب شده بودم دیگه. بعدش من پندقه راجب توضیح دار راجب سخنرانی دیگه. بعد درست شد اینا رو سانسور کنیم که این اواخر یه بند خودم سه دوستمون پیغام فرستاد. یه بار دیگه سانسور کنیم من نمیسازم. الان فکر کنم یکی در میون میرن، میگن یه دونه سانسور یه دونه غیر سانسور که چند تا ابش دهتش اومده بیرون. خب پس من نمیتونم متهم کنم، اما من دارم به شما میگم امروز الان این بحث حجاب این شکل طبیعی نیست. اصلا ما عرضه اینطور کار رسانه کردن نداریم. یهو دیدید همه جای مملکت شده حجاب، از صدا و سیما فلان و همان همه شده حجاب. بعد حالا یه سوال، سلبریتی ها دور قبل توی انتخابات عمدتا اومدن پشت سر همین جریان غرب‌گرا، بعد که اینجوری شد از ملت فوش خوردن دونه دونه اومدن گفتن غلط کردن. درست شد؟ چی کار میتونید بکنید یه بار دیگه اینا بیان راهکار بدید؟ من راهکار بتونم نه خبرگزاری هم هشدار مجدد نیروی انتظامی در خصوص پوشش سلبریتی ها در فضای مجازی. فرمانده ناجا با اعلام اینکه انتشار تصاویر و پوشش‌های مغایر با معیارهای جمهوری اسلامی هنجار شکنی است، گفت برای ما فرقی نداره چه کسی هنجار شکنی کنه، با همه اهم سلبریتی برخورد میشه. سخنگوی ناجا جناب سردار نوریان اومد سخنرانی کرد که سلبریتی ها میخوان بجاشون برخورد میشه، اگه لازم باشه همینا هم دستگیر میکنه. او حالا سلبریتی ها میشه دوباره آورد. بحث سیاسی نیست، سر حجاب بیاد بیاد نه 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 ببین یعنی یه کاری میکنه اینجا نیرو انتظامی میده که نیرو انتظامی قانونا موظفه که کارشو انجام بده. نیرو انتظامی قانون خلق نمیکنه، طبق قانون موظف میشه بره برخورد کنه، مأمور و معذور. سر دراویش بهش گفتن باید بری وایسی یه گلوله شلیک نکنی، سه روز اونجا وایساده بودن بچه‌هاشون رو زیر میگرفتن یه گلوله شلیک نکردن، اسلحه‌ها گرفته شده رو گفتن با گوشت تنتون برید واسه جلوی قمه و نمیدونم اسلحه و فلان اینو وایس. نیرو انتظامی مأمور و معذور بهش میگه آقا تو میره حکم تخلیه اجاره میگیری، نیرو انتظامی میارن اساسشو بری زیر تو بین انتظامی چه فوش میده فایده نداره، اون اصلا مأمور و معذور تو هم ممکنه بری کی شکایت کنی، دادگاه حکم میده بعد بره انجام. 26 تا نهاد مسئولن، نیرو انتظامی میره نظر انجام. چرا نیرو انتظامی نماد حاکمیت؟ نیروی انتظامی با توم اسلحه همزمان همزمان به آهنگ ابی میاد که پدر شهید شده توش، نسل پدر شهید که بچهش داره میره جفه تیشرتش عکس مایکل جکسون داره، بعد رفته برگشته نامش بعد 11 سال دارن میخونن مادر شهیده رو نگو. خب بعد نشسته آره پدر اجازه نده بعد از من اسم منو بذارن روی کوچه هامون، اون دلخواه کوچه اسمش بذارم تو نسترن بمونم، اون دختری که عاشقش بودم بلند شدم رفتم جبه، من بر وطن رفتم جنگیدم، یا حرفا چی چه نظری که سای بعد من میان اینا پوتین های منو میپوشن، اینا همان کسانی هستن که در صورت دانشجو شلیک میکنن. روز بین تمام ببین اونا وقت کار میکنن یه جهانه بس، یعنی یه جهان همه چیشون رو چیدن تنظیم آماده است. خب از چند سال این میخواد این کار انجام بده، خب از الان روش کار کنید یه خورده دیده بشه دیده بشه دیده بشه. من میتونید یکی دو سال اخیر خیلی ابی رو بورسه، همون ابی که داره میگه ایران وطن که رفت توی دبی بهش گفتن آهنگ خلیج فارس تو بخون، ترسید از شیوخ عرب اماراتی نخون، اما شادمهر رفت خوند، گفت به درک دیگه من دبی رام نمیدم. از نظر سیاسی شادمهرم مخالفه شاید منو تو باشه، اما میبینیم یه نه کشاشو دوست داره. بسم الله شما که الان میگه برای وطن، کدومتون یه دونه تونو بیارید برای من زمان 8 سال جنگ که به خاک و خون کشیده شدم بچه ما یه دونه بیارید برای مثال بیارید دیگه خوندید دیگه ها، برای کشورتون که میتونه سوره خونی با اسلام نمیگفتی من از مسلمان حالم به هم میخوره، آخونده حالم به هم میخوره، ایران و صدام داره میگیره، یعنی که میتونه سوره اندازه اون مسیحیه شرف و غیرت نداشتید که بلند شد که من مسلمان نیستم و ایرانمونه داره از دست میره، خرمشهرمونه داره از دست میره، بریم دفاع کنیم. اینجا میتونستی بیاد؟ خب یعنی بابا کار جوره بعد جور جوره همه چی بر اتفاق میایم اینجا یه میگیم که به به جناب آیه کیوان ساعدی، باز یکی دیگه از بقولی توییتری های اینا معروف هست، مثلا من چند تا رو مثال زدم اینه زیاده 100 تا 200 تا چند مسئله حجاب یک مقوله فرهنگی است. رهبری هم در سخنرانی 14 خرداد 98 گفتن که امروز اقتصاد و معیشت مردم مسئله اصلی کشور است که بر مسائل فرهنگی و امنیتی هم تاثیرگذار است. حضرات خود عمار پندار، آی کسایی که فکر می‌کنید الان از همه بیشتر می‌فهمید، ببخشید که کاری با مسائل اساسی جامعه ندارید و فقط برای حجاب تجمع راه می‌اندازید. حالا از فردا من قرار از همین خود عمار پندارا فوش بخورم ها، نوش جونم نوش جونم، کارشون اینه دیگه، یا بعد از اون طرف یا فوش بخوری یا از این طرف بذار بگن، اما حق باید به مردم رسون، مردم توجیه بشن. به من نمیتونید شما ها بگید که برای حجاب کار نمیدید، از همه تون بیشتر کار کرد، اما من دارم اینجا میگم این کار الان جا به جایی مسائل و بدونید اونها جری تر خواهد لخت و اور تو خیابون خواهد من برای اینکه واکنش شدید بشه فقط دست بود. خب حالا این بر بگی من تجمع دارم برگزار میکنم برای حجاب، اون طرفی نگه من تجمع میخوام برگزار کنم برای عدم حجاب، متوجه شدید؟ بریم تصویر بعدی. تاجزاده مصطفی تاجزاده، گروه مردمی آمرین و معروف در صدد برگزاری اجتماع عظیم حمایت از حجاب در ورزشگاه شیرودی است. تشکیل تجمع حق موافقان حجاب، موافقان حجاب یا حجاب اجباری، میگه هر مدافعان حجاب یا همون کسایی که میگن حجاب اجباری رو اجباری، اما زمانی عادلانه و موجه ارزیابی میشه که به مخالفان اجباری شدن حجاب اجازه برپایی اجتماع مسلمت آمیز داده شود. اینم از اون طرف. باز میام یکی دیگه باز از اون طرف. برگزاری تجمع آقای علی قلحکی. برگزاری تجمع حامیان حجاب خوب است. به شرطی که همان جمعیت تجمع کننده برای حجاب برای معیشت، اقتصاد و وضعیت نابسامان ملک و اجاره بها هم تجمع کنند. مردم اگر بفهمن کسانی که دغدغه حجابشان را دارن همان قشری هستن که دغدغه نان و معیشت ملت را نیز دارن، قطعا پای کار میآیند. میگه خوبه میری برای حجاب، باری کلا آقا میترسن حرف بزنن بنده گونم افردا تکفیر میشن. میگه اما خوبه بدونین که ای کاش تو برای معیشت هم میتونستی برای مردم مطالبه کنی. یهوی همه اینا به کنار، این طرف نماینده مجلس پروانه سلحشوری از لیست بنفش تهران، اما بنده خدا که میگفت حجاب چادر، نماینده مجلس چادری هم گفت من ارتوز گردن گرفتیم به خاطر چادر، وزن چادر. ببین چی گفت اینا بیشتر خواهد شد. این مثلا داره لیدری میکنه تو نماینده مجلس. اصلا این آدم مأمور این حرف رو بزنه، برای هر کس کارت مشخص میکنه. ما تنها کشور مسلمان در دنیا نیستیم، اما تنها کشور مسلمانی هستیم که حجاب در آن اجباری است. حتی در عربستان است، فقط در برخی شهرها برای حجاب قاعده وجود دارد. به نظر من مردم با حجاب عرفی فعلی مشکلی ندارن، اما شما مشکل دارید و گشت ارشاد راه میاندازید. اینها اساسا درد دین ندارن و برای همین حاضر هستن که تحت هر شرایطی این شال باشد و حتی حرمت حجاب حفظ نشود. من معتقدم که حرمت حجاب در شرایط فعلی حفظ نمیشد و میدانم که خانواده‌های مذهبی هم معتقد هستن که حجاب آنها بی حرمت شده. ایشون داره به نماینده از خانواده‌های مذهبی میفرمان. همچی روزانه در مجلس اصلاحاتی روی قانون انجام میدهیم. ما روزانه در مجلس اصلاحاتی روی قانون انجام میدهیم و مشکلاتی که در عرصه اجرا وجود دارد را رفع میکنیم، اما درباره قانون حجاب این امکان وجود ندارد. پیش از این نیز خانم پروانه سلحشوری در مسابقه خبرنگار روزنامه ایتالیایی نم فلان گفته بود، انقدر نیز از اینجا چشم نمیدم، که از امید خود برای حذف قانون حجاب گفته بود. فهمید چی شد؟ دمدم انتخابات آقایون خانم ها میگن به ما رأی بدید، ما میخوام بریم تو مجلس حجاب رو حذف کنیم. آفتاب لگن هفت است، دوباره قیمت دلار بالا، معیشت نه. آی خیلی اتفاق، تو بیا برو قوانین اقتصادی رو درست کن، مردم به خاک سیاه نشوندی. یا حالا با همین یه بجم شال رو کلش مشکلی نداره، نگران نباش، یه برو اونا رو درست کن. دوباره افاضه. از اون طرف باز یه متن دیگه، باز یکی از کانال های ضد نظام گذاشته صحبتی از آقای علم‌الهدا من، خب که باز دوباره بخواد روی این بحث رو. ببین این دو قطعه دیگه، حالا یه نکته ظریف گفتم این بخش حجاب رو داشته باشید تا این طرف هم برای شما توضیح بدم. اون بخشی یاد برای شما توضیح بدم اینه که بزرگواران و عزیزان، مسئله اینه که بحث حجاب، یعنی بحث حجاب ورزشگاه رفتن خانم‌ها، بعد همزمان یهوی همین ایام بحث خبر حکم یه قاضی برای این میاد که خانم‌ها بتونن چیکار کنن؟ موتور سواری. ببین من اصلا بحثی ندارم سر اینا، اینا جدا بررسی بشه. الان چرا خیلی جالبه ها، میبینید بعد ورزشگاه رفتن خانوما، خبرها از آقا ما رو دیگه توی استاد چیزا راه نخواهند داد تو مسابقات جهانی، نمیدونم چی، اگر خانوما نیان ورزشگاه. همه اینها یه پکه که حواسا. بعد جمعیت مملکتی که جوونن، جمعیت جوون جنسی به شدت جنسی، جایی کانه ازدواج براش فراهم نبوده، صبح دو شب هم این تیپار تو خیابونا میبینه آمپر چسبونده. ولی به خدا یکی از این بچه ها اومد جلو در دفتر، خواستم برم وضو بگیرم، گفتش که استاد یعنی یه بار دیگه هم اینا میتونن با این اوضاع معیشتی که بار آوردن ملت دوباره فریب بدن و این کارا رو انجام بدن. گفتم ببین تو متأهلی الان گشنتی یا نه؟ وقت نهار بود، نماز و نهار بود. آره. گفتم که خب الان یه خانم آنچنانی اینجوری رد بشه، میری سراغ سفره قضیه دنبال اون میفتی. گفتم آره، به مردم این القا خواهد شد، اینا چپ و راستشون دارن میخورن، لاغل این وریا میذارن اشغال کنی. همین چی شد؟ خیلی جمله ساده ای ها، خیلی ساده، اما چی دید؟ این آیا فقط در حجاب میمونه؟ نه. چی میشه؟ چطور اینجا توی توییت دیدید که آقا شما یه دم از حجاب میزنید بیاید برید در مورد معیشت مردم هم حرف بزنید کار بکنید؟ اینجا رو گوش کن، عکس میشه دقیقاً توی دانشگاه ها و بیرونش منتهی، یعنی دانشگاه شروع بشه اینا همه آقا برید به کمک دانشجو. این حرفای من یادتون باشه، این کلیپا رو تنظیم می‌کنه. الان دارم میگم برای چند ماه دیگه، برای 6 ماه دیگه، برای 5 ماه دیگه، از الان دارم میگم. اون موقعی که سال 96 سخنرانی می‌کردم گفتم آقا آی مردم گول نخورید، خودتون رو برای دلار 12 تومن پراید 5 میلیون گوشت 100 هزار تومن آماده کنید. اینا ادای من اقتصاد می‌فهمم، پول مملکت 1/3 خواهد شد با این حجم نقدینگی که این آقایون درست کردن. میخندیدم. خوشحال میشه که این خبرگزاری از داد دیگه، پیشبینی راه جمهور موقع کلیپاش هست. 96 قبل انتخابات توی قم سخنرانی کردم، تهران سخنرانی کردم، گفتم این اقتصاد ما اسم نارنجک که به زودی خواهد ترکید و آقای روحانی داره این نارنجک رو تعارف میکنه به این مهم. و اگر خود آقای روحانی میدونست که چی میخواد بشه، خودش هم شرکت نمیکرد دور دوم که اینطوری محبوبیتش بیاد زیر 10% و 8% که تو تاریخ انقلاب اینجوری سابقه نداشته. باز میشه مردم آقای تاج‌زاده مصاحبه کرده، اون کسایی که فیلمو منو بعدن میدن بیرون تیکه رو بذارن، خبرنگار ازش پرسه میگه خیلی بد عمل کردید شما اصلاح طلبا تو این دوره، آیا فکر میکنی مردم به شما دوباره رأی میدن؟ جوابو گوش کن، آره رأی میدن. مردم همیشه با آینده نگاه میکنن، گذشته ها رو فراموش میکنن، یه چیزایی بهشون میگیم دوباره رأی میدن. من نمیگم، خودش مصاحبه کرده.
ما قوی ترین جریان سیاسی موجود کشور هستیم امروز.
چنان هستید آقای تایسی؟
نمیدونیم، اگر درست عمل کنیم خواهیم بود، اگر نه کسای دیگه جا ما میان.
همون مدرسه دهم که شما به هر قیمتی وارد شدید، ثمرش آیا این بود که شما آبرویی داشته باشین برای انتخابات مجلس
11؟ بله، اگر الان برای مجلس 11 ما نامزدهای معتبری معرفی بکنیم.
نه همین مجلس، آیا دستاوردش شما مثلا پشتوانه اجتماعی که اومدن توی صف وایستادن به 3 نفر لیست تهران
رو حذف کردن؟ خب لزوم نداره همین 3 تا رو دوباره معرفی کنیم.
نه خب شما اون موقع به هر قیمتی بودیم، میخوام ببینم خروجی این آیا باعث میشه که مردم به انتخابات
عرض کردم دیگه هر دوره. ببین مردم که به گذشته رأی نمیدن، که مردم به آینده رأی میدن.
تجربه گذشته
چرا نگاه میکنم ببینن ما درس گرفتیم از این تجربه یا درس نگرفتیم؟ بنده هنوزم دفاع میکنم ما بهترین کار رو در سال 94 کردیم که به این لیست رأی دادیم. ما با اون لیست خیلی حرف زدیم، هم در داخل هم با در سطح بین المللی. اما یه کار خوب ما به دلیل عوض شدن شرایط، خب راهبرد ما تغییر پیدا میکنه دیگه.
کجا حرفم غیر مستنده؟ همین مسئله رو همین شکل پیش بردید. بعد حالا چی؟ همون کسایی که میان شعار میدن یه دی از تو دانشگاه من پیش میرم کار شروع بشه، یه دی میان شعار میدن نه به حجاب اجباری، نان کار آزادی. دو تا حجاب کنار، دو تا شعار کنار، یعنی میگه آی ما همون کسایی هستیم که میگیم اینا شما رو بستن گیر انداختن تو حجاب، ما همون کسایی هستیم که دارن میگن باید نون برسونن سر سفره مردم، کار بیارن برای بچه های مردم. آی کارگرار دارن چیکار میکنن؟ کارگرار رو بدبخت کردن، کارگرار رو بیچاره کردن. متوجه شدید؟ پس چی شد؟ همونهایی که میگن نه به حجاب اجباری خواهند گفت حقوق کارگر بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، آقا چه بلایی میخواد سر مردم بیاد. یه نشریه آی سعید حجاریان داده بیرون، شماره 1ش اومده بیرون، ماهنامه سیاسی. اینجا چشم دارم میکنم، ماهنامه سیاسی فرهنگی سال 1 تیر و مرداد 98. تیر و مرداد ما چه ماهی هستیم؟ مرداد. 140 صفحه، 25000 تومان شماره 1. مشق فردا، درک منطق موقعیت، یه دونه شیر آب، عکس شیر آب توی بطری شیشه ای. سرفصلاشو من تو کانال مصاف گذاشتم. مصاف توی هم کانال مصاف کردم، مثلا جنگ جهانی رو سرچ کنید میاد. ببین چی سر فصل. من عیناً مقالات سرفصل، من فقط عنوان مقاله رو میخونم. ببین شما چی برداشت میکنید. یک، نخستین شماره مشق فردا 4 بخش رو شامل میشود. در مشق سیاست به نقد و بررسی مقوله اعتراض پرداخته شده است. اعتراض یادتون باشه. علیرضا علوی تبار در مقاله اعتراض اصلاح طلبانه دور و اصلاح طلبی متمرکز شده است. دو، یعنی مقاله دو، علی مرشدی زاده مقاله خود را با عنوان ابزارها و روشهای جنبشهای اجتماعی، جنبش او اعتراض اینکه دور چی شد، جنبشهای اجتماعی، حول پیشینه و کارکرد جنبش‌های اجتماعی ارائه کرده است. علی اصغر صباغ‌پور مفهوم تجمع را از منظر حکومت‌ها و رویکردهای سیاست‌گذارانه در مقاله تجمع هراسی کاویده است که حکومت‌ها از تجمع هراس کنند. این 5 تا تو 2 تا مقاله. بعدیش در مشق مردم سعید حجاریان رئیس در چارچوب نوعی قرارداد اجتماعی دست به بازارایی مفهوم اصلاح طلبی زده و مقاله خود را اسم مقالهش بینیم چه؟ جنبش رقیق فرماندهی دقیق نام نرفت. این 6 جنبش رقیق فرماندهی دقیق تکثیر اندازی قرار بکنیم، یه جا اصولی بریزیم کاری سره. محمد مهدی مجاهدی در مقاله عدالت، من نگفتم نانکار حقوق نانکار آزادی، عدالت آزمون پذیر بر پایه آراء نانسی فریزر از معیارهای عدالت سخن گفته است. این 7. بعدی در بخش مشق دیگر، مشق دیگر که به ترجمه آثار نظری مرتبط با دیگر پرونده اختصاص دارد، مقاله از محمد علی کدیور با عنوان بسیج توده‌ای بسیج مردم توده‌ای و بقای دموکراسی های جدید ارائه شده است که چجوری ما دموکراسی رو با بسیج مردم و ریختن مردم تو خیابان‌ها بدون ادامه میدیم، که نویسنده در جهان یک بررسی کمی و تحلیلی شکنید بعدی تأثیر جنبش های اعتراضی را در پیدایش و بقای دموکراسی بررسی کرده است. 9 در مقاله اصلاحات مقاومت و انقلاب یه 10 تا اریکا چنوس فارسیشو نوشته من انگلیسی نمیدونم چیه، با بررسی تطبیقی 3 اثر از آصف بیان دام رانکاتی و کیان گاباماتا تیلور سرمشقا و کارگردهای اعتراضه های دموکراسی خواهانه را دارد. 11 بهمن احمدی عمویی در بخش مشق توسعه این شماره در باب واگذاری هایی که زیر مفهوم خصوصی سازی صورت گرفته نوشته و در گفتگوی اکتشافی با مسعود نیری به کار بچکافی مفهوم پرداخته است. نیری در این گفتگو تبار و اهلیت بخش خصوصی را تحلیل کرده است. دمت گرم. اولی مقالش 11-12 تا بریزی تو خیابونا. منتها دقت کردید جنبش‌های اجتماعی جنبش‌هاش با چی داره گره خورده بود؟ با کار جنبش‌های کارگری و عدالت‌خواهانه. می‌دونید جنبش کارگری مثل کجا؟ 7 تپه سر خصوصی سازی فاتحش خونده شد. درسته؟ کارگرا ریخته بودن تو خیابون. نونشون رو می‌خواستن. کی صداشون رو داشت پخش می‌کرد؟ اون برای یه عده دانشجو هم ریختن که دانشگاه ها نان کار آزادی برای 7 پیاش اومدن دانشگاه ما، من سخنرانی دانشگاه خارج نشید شروع کردن نان کار آزادی نمیدونم چی 7 پ فلان اینجور چیزا، نمیدونم کارگر 7 پ آزاد باید گردد و اینو که اعتراض میکنن یه سریشون دستگیر شده بودن. من جوابم چی بود؟ گفتم عامل 7 پ توی رای دادنت، تو درست کردی اون وضعیت اقتصادی برای مردم و تو اومدی خودت شدی خونخواه. این خصوصی سازی رو کی انجام داد؟ 6 ساله شما سر کاری. 95% بودجه کشور دستتونه. بودجه شرکت‌های دولتی که 70% 60-70% بودجه اصلا دولت به مجلس نمیاره. بودجه شرکت‌های دولتی 1270 میلیارده. 1270 عدد گندسی نده. 70% بودجه مثلا مجلس توان بررسیشو نداره. یا آقا این خصوصی سازی ها ما چی شد؟ ببین ما همونایی که میگیم حجاب اجباری نه، الان بهتون میگیم نون کارگرا رو دارن خراب میکنن. با کی کردی این کارو؟ خودت. یه نه ما رو حسابمون جدا کنید. پارسال دانشگاه تهران بود، دانشگاه امیرکبیر بود، کجا بود شروع شد؟ دانشگاه تهران بود دیگه. نومارکسیستا سر از تخم در آوردن، اومدن گفتن با بوتا چکمه های 3 میلیون تومانی از حقوق کارگر بود. هم شعار میدادن نه به حجاب اجباری، هم میگفتن کارگر اینا رو باید دریابید. این دست فرمان اینکه اینا خواهن رفت چی؟ روز به روز دو قطبی رو تندتر خواهن کرد تو بحث حجاب و زنان. دقت کنید و جالبه یه دی این طرف دارن تو زمین اینو بازی میکنن دانست یا نادانسته. چرا؟ طرف میگه بابا این دیگه شروع شده رو برده من مجبورم، یورو انتظامی را مأمور میکنن برو جلو. یهویی شما میبینید امسال ما یه چیز جالب داریم، حیامک به ماشین‌هایی که روز دریاشون افتاده. باز دوباره ببین همه اینا اینجوری همین شکلی. بعد نیروی انتظامی این کارا رو زیر نظر کجا انجام میده؟ بگید. وزارت کشور دولت. آیا مردم اینو میفهمن؟ نه، نیروی انتظامی یه پلیسه. از اون ور برو دکمه بزن فیلترینگ، از من بگو وای چرا فیلتر میکنی، چرا خودش دستشو فیلتر دکمه سو چرا فیلتر میکنی فلان. مردم سر در نمیارن که. بعد از اون طرف 700 میلیارد تومن وی پی ان بفروش. الان هم که انشالله میخوام به همه خبرنگارا اینترنت رایگان بدن، همه خبرنگارا بندگون خدا آی پی هاشون سورت خواهد شد. یه باز نکنیم زیاد بحثون، روزه باز نکنیم. حالا خبرنگارا بالاخره نمکی میشدن به خدا، چیز ننویسی ها. توی رایفی پورم که این حرف رو میزنی، این رایفی بادم بی سوادی، حرفاش گوش نکنی. این تیکه کلیپش رو نگاه کنید، تختی کرد یه تیکه رو داشت. این رای فور میره آره خدایا بس دیگه خسته شدیم اینا. این مسیر اینطوری بلا اینکه مردم آقا خط امروز خط معیشت مردم اقتصاد مردم گشنگی مردم درست کن بحث مردم. برای همین بنده روزی که تجمعات حجاب تو کشور بود من چیکار داشتم می‌کردم؟ من سخنرانی گذاشتم، عمدن اون روز این سخنرانی گذاشتم، معاهده پاریس. حاج قاسم سلیمانی هم خوب فهمید دمش کرد، همون روز توییت زد با یه دختر بعد حجابی داشت باش عکس می‌گرفت، نوشت که بابا اینا هم از ما، اینا هم دخترای همین مملکتن، بازی نخورید. یه کلیپی هست پخش شده تو اینترنت که رهبر انقلاب داره میگه این کسایی که از ظاهر خیلی اینو ما پخش کردیم اول مؤسسه ما گوش کن اون گوشش رو نگاه کن آرم مثلا اول بار ما ساخت کلیپش رو ساخت. در ادامه ایشون برمیگرده میگه که اصلا به شما چه ربطی داره، من شنیدم توی دولت برداشتن رفتن نماز جماعت رو اجباری کردن، این کارا چیه، چرا این کارو میکنید فلان.
بعضی از اینها خانم هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بد حجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میگیره. اشکم از چشمش داره میگیره. ردش کنید. مصلحت حق نه. دل متعلق به این جبهه است. جان دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره. مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمی بینن. گفتا شیخا من اون چه گفتی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ ما هم یه نقص داریم، اونم یه نقص داره. با این نگاه، با این روحیه برخورد کنی. البته نهی از منکرم انسان می کنه، نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. پذیرای جوان باشید، با روی خوش هم پذیرا باشید، با سماحت، با مدارا با روی خوش هم پذیرا باشید.
باید بعضی جاها به رو نیاورد، تجاهل عارف کرد. میبینید خطا از اون که برگرده میدنی من ندیدم. یه جاها اونجوری، یه جاهایی هم دخالت اصلا حرامه. مثلا فرض کنید که گفتگوی محرمانه تلفنی دو نفر رو که یه رابطه حرامی با هم دارن آدم گوش کنه، گوش کردنش هم حرامه، تحتیل اثر دادنش هم همین. یک جایی هستش که دولت وظیفه این هست، سرزمینه مسائل عبادی هم هست، مسائل دینی هم هست، اما دولت وظیفه اینه. فرض فرمایید به برنامه کنیم که آقا کارمندان ادارات باید سر ظهر حتما نماز اول وقت، نماز اول وقت، نه به شما چه، نه به شما چه، یکی نماز اول وقت میکنه. به قول مرحوم آقای قاسم قزوینی میگفتش که یکی اومده گفته طلبه ها تر نمازشون دم آفتاب میکنه، ایشون با همون لهجه قزوینی خود میگه من گفتم مؤمن خدا اجازه داد از تو اجازه نمیدی، خدا گفته داد دم آفتاب میشه نماز بخونیم، حالا تو مثلا میگی باید حتما. خب حالا یه وقت اینجوری که باید حتما نماز جماعت شرکت کنه، نه نماز جماعت مستحبه، اگر باید بود میگفتن واجبه. از این قبیل مقولات ما هزاران داریم در جامعه که جای برنامه و جای دخالت دولت اینا نیست و دخالت دولت یا بیزار میکنه یا ریاکار وقتیت میکنه یا کار وقتیت میکنه.
آقا همینه، شما تجمع حجاب میخواید من به تو معرفی میکنم، نه تو یک ورزشگاه محدود. تجمع حجاب میخواد خواهشن روز اربعین بیاید میدون امام حسین، پیاده از میدون امام حسین ملت دارن میرن کجا؟ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، اون کسای جامانده هم شعارشون اینه. یعنی از بر 60-70% جمعیت خانومن شعارشون رفتن اربعین موندن، برآورد جمعیتی دقیق دقیق پهباد رفته، یعنی اسکرین عکس گرفته کله ها رو شمردن بعد جمعیت رو مقیاس گرفتن، مثلا کفش 2,500,000 جمعیت اون پیاده روی 60-70% خانوم، 90% خانوم هم با حجاب کامل. چرا اینو نمیگی تجمع جمع 10,000-20,000 تا بهت بیشتری این تجمع حجاب؟ کما اینکه چرا شما داری آدم ها رو دسته بندی میکنید اینجوری؟ بابا یه سر بیا برو تو این شبای احیا بیا ببین طرف چجوری داره میاد اشک میریزه. این ای عبارت رهبر انقلاب میگه حالا اون یه شد یه نقصی در ظاهر داره، ما هم یه نقصی شد چرا در باطن داشته باشیم؟ خب این نکته رهبری دیده میشه؟ اجرا میشه؟ عظیم و میرون انتظامی رو معمولش کن، قانون بذار برو اون کار کن، از بار بگو ببین داره میگیره. میرون انتظامی انجام نده پوستشو میکنه، انجام بده پوستشو میکنه، شده گوشت قربونی از آن عروسی بندازه شروع. ببین میبینی این طرف باید زن باشه، دختر باشه، این طرف پلیس باشه، تا این خیلی به چشم بیاد سیاهی و سفیدی. همش هم برنامه ریزی شده است، یکیشون شروع میکنه سری از کارو کردن که مردم زنگ بزنن، زنگ که میزنن یکیشون بغل وایساده همیشه داره فیلم میگیره. بعد بلا فاصله این فرستاده میشه. من دفعه قبل بود که یه خانم ناجایی دختره رو میگیره میکشه فلان، اون بخش آخر فیلم بود که اول فیلم و من عجیب برام میاد انتظام چرا نمیذاره تو اینترنت بذاره تو اینترنت اینا رو. بابا شروع میکنه فوش دادن، انگشت دست مامور زن مامور زن ناجا رو میشکونه دختره. بعد اونجایی که دیگه داره برخورد میکنه داره میگیرش اون تیکر بخش یا آقا یه نفر اومده آی بعد خبرات چیز بکن فلانی انقدر میلیارد برد اینا گیر دادن به دختره. مردم هم نگاه میکنم یه خب من اجاره خونم مونده، خونم رو نمیتونم درست کنم، اینا هم الان من گیر دادن به چی. آدم باید بفهمه تو هر لحظه چی کار بکنه. امیر امومین که یکی از کارهایی بعد از پیامبر صورت گرفت، یکی از تغییراتی که در دین صورت گرفت این بود که خوب دقت کنید نماز مستحبی رو جماعت خوندن. میدونی که نماز مستحبی نمیشه جماعت خوندن، میتونید با هم خم و راست بشید، مثلا یه نفر بلندتر بخونه که کسایی که مثلا حفظ نیستن بشن، اما این نیست که هم دو صورت سکوت کنن مثل نماز جماعت، باید با هم بخونن. هم اقتدا به کسی صورت نه، کسی امام جماعت نیستش، ممکن است کسی که نفر آخره دوره رو هم میخونه. درست شد؟ اون یه قانون گذاشتن در زمان جناب خلیفه دوم که نماز مستحبی هم جماعت بخونه. امیرالمومنین که به خلافت نسبت 25 سال اومد تو مسجد دید اینا دارن نماز مستحبی رو جماعت میخونن، گفت آقا این کارو نکنید، بدعت در دین این زمان پیغمبر نبود این کارا. چه آقا یه دادی بیدادی رو انداختن حضرت فرمود بخون. اصل حکومت اینجا مهمه، تو این اصل حکومت رو نگه دار، اینا رو آروم آروم فرهنگ سازی میکنیم درست میشه. شما میخواد به بهانه این فرهنگ سازی دوباره مملکت رو چند سال دیگه بندازید دست غربگراها دمت گرم که هر روز از این داستانا داشته باشی؟ همینه طرف وزیر مسکن مملکت اومده میگه که خوب کار کردم خونه نساختم. تو چی تو نساز کی باید بسازه؟ تو وزیر مسکنی، تو وزیر مسکنی، وزیرت مثلا نیرو بیاد مثلا خونه بسازه بر مردم. 6 سال ساخت مسکن متوقف کردن. وقتی متوقف کردن درست شد یا نه؟ چی میشه؟ مون این طرف. بعد از این بریم بچه انقلابی ها رفتن، کسایی که تو مسکن مهر کار کردن، دکتر پروین پور و اینها بلند شدن رفتن گفتن آقا بیاید همین الان رو خونه های خالی مالیات ببندی 30% قیمت مسکن بکنی. نمیبندن، بری چیکار کنی؟ بودجه دارم میام بابا برو این مالیات ببند. تو اصلا انگار بخواه عمدن خونه رو بالا نگرده. آدم داری تو تهران یک نفر 2500 تا خونه به نامشه. این از فردا خونه بابا برج خالی 100 واحد توی برج خونه همه خالی. 5 سال کجا بالا شد نگه هر روشون یه هر روز داره میره قیمتش. اصلا اینقدر اینا بعضاشون توپه که میگن خودم درگیر مستاجر نکنی. آپارتمان متری 80 میلیون 100 میلیون برای چی خودم درگیر مستاجر کنم؟ حالا فکر کن به این مالیات دست بشه، خونه خالیه مالیات بهش میخوره، دولت درآمد داره ازش، ها این مجبور میشه اجاره بدینو. اجاره که میده چی میشه؟ عرضه خونه زیاد میشه. عرضه خونه چی شد؟ با هم مسابقه میدن صاحب خونه ها، قیمت میاد متناسب میشه با مستاجر میتونه نمیخواد. اسمی که اینا استدلالشون چیه دیگه؟ این آقایان تکنوکرات، این تفکر آقای هاشمی بود دیگه، همینطور ادامه پیدا کرد. میگفت تهران انقدر گرون کنید که گدا گودولا برن بیرون ببرید، خلوت بشه تهران، رو باید شلوغش کرد تا تهران خلوت بشه. آقای مرعشی کارگزارانی و فامیلشون، این مرعشی ها فامیل خانومیشون میشن دیگه، رسما اومد گفت شعور سیاسی شهرستان ها ببخشید شما 1/3 30% 30 و شعور سیاسی مردم تهران 100. اصلا ما دو نوع شهروند داریم تو نگاه اینا، شهروند تهرانی و شهروند عقب مانده درجه 2 شهرستانی که هیچی شبیه آدم نیست. شوخی شهرستانی میکنه، لهجه داره، تو سریالا تمسخر میشه و این تهرانی از خال آزمون سوراخ شده فقط همین افتاده و هیچ کس هم نباید بیاد تو شهرش هم نیاید، مال خودشه. این تفکره تهران رو گرون کنید اینا برن بریم تهران، اینا رو که گرون کنید تهران خالی نمیشه، تهران انگار تا شده باز میشه، هی داره حاشیه پیدا میکنه، هی داره حاشیه پیدا میکنه. بعد از 6 سال دم از اقتصاد رو درست میکنیم، هی میکنیم کار رسیده به کانکس نشینی. سرچ بفرمایید، مردم دارن میرن کانکس میخرن، حاشیه شهر میذارن، تو کانکس دارن زندگی میکنن. طرف عمری گشته یه شغل پیدا کرده، میترسه اون شغل رو ول کنه تو این حوزه بیکاری، اونو ول کنه معلوم نیست شغل پیدا کنه، از اون طرف باید به محل کارش نزدیک باشه، از اون طرف دیگه وسعش نمیرسه اجاره کنه. چیکار کنه؟ در نزدیکترین جایی که بتونه، دیگه وسط بره بیابونی نزدیک جایی که بتونه یه کانکسی بره بخره اجاره کنه، تو کانکس میشه زنی کنه. اینه زلزله زده ها، اینا که میگم همه رو سرچ کن. اینا باید درست شه، تخصیص های عجیب غریب باید درست شه. در ارومی، در استان آذربایجان غربی، به خاطر اینکه شب میرن توی خونه میبینن یه قرص نون ندارن بخورن، خواهره دیگه به اینجاش رسیده، سم و بر میداره میریزه توی غذا، خودش و خواهر برادرش همه بمیرن دیگه، خواهر برادرش دوتا میمیرن، خودش اون یکی میرن تو کما، 6 ماه تو کما بوده، اومده بیرون به جرم اقدام قتل دستگیر زندان. اینه داری؟ اینه داری؟ 3850 تن واردات غذای سگ و گربه در سال 97 با عرض 4200 تومن صورت گرفت. بیخ مشکل داره. یعنی چی؟ یعنی اصلا شما برای چی دارید عرض اینو تخصیص میدید به که برن سگ، غذای سگ و گربه وارد کنن؟ سوال فکر کنیم واقعا 3800 تن غذای سگ و گربه لازم داشتیم تو ایران؟ نه، اومد تو ایران صادر شد. یعنی چی؟ یعنی سگ و گربه های ترکیه از یارانه های مملکت ما بهره بردن. صادر شد. فکر کردی چی شده الان فروشن صادر کننده نمونه شدن چاپ کننده های کتاب؟ ما صادر کننده شدیم تو بحث صادر کننده بزرگ شدیم تو بحث کتاب. گفتم دیگه کاغذ 4200 وارد چه کتاب انگلیسی چاپ میشه میره تو کشور خارجی، یعنی اون کشور خارجی کتاباشو داره تو ایران چاپ میکنه با یارانه من تو، با 15 میلیارد 14 میلیارد دلاری که بعد به ما میرسه. 14 میلیارد اختصاص دادن گفتم برای واردات کالاهای اساسی. این 14 میلیارد اینجوری بود همش رسید به دلالا. 14 میلیارد دلار رو ما با تفاوت ارز 4200 و ارز آزادی و ارز نیمایی بدید به خود من. میگه تورم به وجود میاره؟ من به شما میگم حاضرم بحث بکنم مناظره بیان بکنیم. تورم به وجود نمیاره چون پایه پولی افزایش پیدا نکرده، پول از بیرون نیومده. این همون پولیه که دست دلالا بود داره خود دست مردم. وقتی دست دلالا هم باشه تو بانکه، وقتی دست مردم باشه تو بانکه. این تورم درسته میگه. ته تهش مرکز پژوهش های مجلس تحقیق انجام داد گفت ته تورمی که درسته 6%. الان بعضی از کالاهای ما 70-80% تورم داره. بسم الله پول نکن، یه کارت درست کن مثل کارت آبربانک. خب پولو بریز اون تو، بگو آقای فلانی خانم فلانی سرپرست خانوار میتونی با این بریم ماهی یک کیلو گوشت بخری از اتکا شهروند فلان فلان که پولم بره صرف خرید چیزی بشه. میتونی یک 5 کیلو برنج بخری، یعنی ببر سمت معیشتش او حقوقش میمونه. این خرجی که میخواست انجام بده. بنده چقدر داد زدم، چقدر داد الان همین 4 میلیارد دلار آیه ربیع اومده میگه 14 میلیارد دلار 4 میلیاردش مونده، 10 میلیاردش دادیم رفته. ما محاسبه کردیم دقیقاً داره برعکس میده. منم نمیگم، آیه تاجگردان مجلس هم گفت نه 4 5 تاش خرج کردن 10 تاش مونده. چرا داری میگی برعکس؟ یعنی میخوام بگم نه سری خرجش کنی بده بره به مردمم. میگیم بسم الله همون فرض کن 4 5 میلیارد دلار، 4 میلیارد دلار دیگه درست شد. ارز 4200 و 12 تومن 8 تومن فاصله اش 4 8 32 تومن درست شد. 32000 میلیارد تومن پوله نبود مردم. میدونی کل یارانه یه سال ما چقدره؟ 39000 میلیارد تومن کل یارانه یه سال مملکت. این 30000 تاش اینجا، یعنی به جای این دو برابر بده یارانه، به جای 40 تومن بعد از 80 تومن. سال 89 مردم ایران نفری 42 دلار یارانه میگرفتن عزیزم. 44000 تومان به شما پول میدادن، دلار 1080 تومان بود، میشد چقدر؟ 43-4 دلار. الان مردم ایران دارن 3-4 دلار یارانه میگرفتن. حالا آیا همه مردم اقتصاد میفهمن؟ نه. چی با این یارو رایفی اومد دوانیم پایه پولیه؟ پولم ای پا داره، پایه داره میسان، من چهار پایه است. روزی 1000 میلیارد تومان داره به نقدینگی کشور بدون پشتوانه داره اضافه میشه. پول اگر پشتوانه نداشته باشه ارزشش میاد پایین. من نمیدونم به چه زبونی بگم، دلار گرون نشد، ریال ارزون شد. وقتی یه چیزی گرون بشه فقط همون گرون میشه. گرونی میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا توی شیراز زلزله بیاد پس لرزه بزنه یا این مردم بترسن بریزن تو خیابون، شب بخوان تو خیابون بخوابن، چیزی نداشته باشن برن چادر مسافرتی بخرن، چادر مسافرتی به یک بار تو شیراز از بین میره، قیمتش میشه در برابر. چون نیست این شد عرضه کم شد تقاضا زیاد، این میشه تورم. درست شد؟ این گرونیه. اما اینی که اتفاق افتاده این نیستش که فقط دلار گرون شده، همه چی گرون شده. نه همه چی گرون نشده، ریال اومده پایین. این بی ارزش شده. شانس آوردیم ما رو تحریم کرد که این آقایون نتونستن استقراض خارجی کنن. اگه استقراض خارجی کرده بودن الان تموم بود، الان ونزوئلا بود. برای یه ساندویچ باید یه فرغون پول می‌بردی. خدا شده بلایی سر زیمبابوه اومد، بلایی سر آلمان اومد، طرف رفت ساندویچ بخوره، آخرش که ساندویچ تموم میشد ساندویچه باش حساب میکرد، نه اولی که ساندویچه بوده. چون تو تایم ساندویچ خوردن ارزش پولش رو میمد بوده. کار به جای رسید، انقدر این پولا بیارزش شد، انقدر این پولا بیارزش شد، نگاه کن چه اتفاق افتاد. سیگار شد پای پولی، طرف یه جعبه قوطی سیگار داره، با سیگار شروع کردن خرید، معروف شد به پول ارز سیگاری اون موقع میگن دوره، مثلا تو اقتصاد مثال میزنن. بعد حالا میخوان اینا درستش کنن، چی کار کنن؟ میگه بیا 4 تا صفر بشه بعد چی میشه؟ هیچی. تو یه میلیون حقوق میگرفتی 4 تا صفر بشه بعد خرجم که میکنی باز 4 تا صفر بشه بعد هیچی نشده. تا دیروز بهم گفتیم 10000 ریال 4 تا شو بعد از الان میگه 1 تومن، 1000 تومن 1 تومن فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ قرار این اسکناس رو خط بزنیم به جای 10000 ریال میتونیم 1 تومن. همین یه اثر دیگه داره. چی؟ میشه 3000 میلیارد دزدی؟ کوچولو چیه نبوده به بنده خدا؟ یه عدد کوچولو به قول مهران مدیری گفت نبود 200 من در لباق اون چون 200 میلیون اون که اصلا دیگه میشه چقدر 200 میلیون تومن؟ 4 تا صفرشو بردارید؟ چیزه نبوده 200 میلیون؟ آره اینا آفتاب لگن هفته است شام و نهار چی؟ مردم گول نخور، با این چیزا بازی نخور. آقایون غربگرا، آقایون شرقگرا، آقایون بالاگرا، پایینگرا، هر کسی هستید، هر عزیزی هستید میخواد بیاید دوباره تو قدرت، باید اقتصاد و معیشت مردم رو درست کنید. ما این ازت میگم به چپ و راست اصلا با اصلاح طلب اصولگراشون کار ندارم. مگه شما ندیدی اصولگرا آقای باهنر فریش آمد تو تلویزیون چی داشت میگفت؟ داشت دفاع میکرد از این سیاست رو، داشت دفاع میکرد. چند بار بابا پینوکیو خدا وکیلی بعد 80 قسمت بالاخره چوب بود آدم شد دیگه. ایران از گربه نره و روباه مکار نیست، اون کارش روباه گربه نره روباه مکار هم اسمشو روشه روباه مکار مکر کننده. ایران از پینوکیوه مار گزیده میگن از ریسمون سیاسفید میترسه، یعنی از یه سوراخ دوبار گزیده نشو دیگه. نباید گول خورد، نباید حواسا پرت بشه، نباید با لولو سازی آقا اینا بیان میخوان بخورن میخوان گردن بزنن شما رو. بیا الان رئیسی اومده توی قوه قضاییه، کیا رو داره میخوره؟ کیا رو داره گردن میزنه؟ از قوه قضاییه شروع کرده، معاون قوه قضاییه طبریبور رو چپونده تو زندان، دونه دونه شونه داره میگیره. اصلا تا الان هر چی زده اقتصادی زده، درست شد؟ یه همون قرار بود آدم بخوره، خب خوب داره این آدم ها رو بخوره، این آدم ها رو ما مشکل داریم بخورن این آدم ها همون کنن ببرن، اصلا ما اینا نمیخوایم. به خدا ما آدم هایی داریم توی مملکتی به هر کشوری صادرشون کنیم شده 8 ساعت فاتو مملکت خونده است. فقط جمهوری اسلامی میشه اینا رو نگرده، این چیز عجایبشه. خدا بسید عزیزان بزرگوارانی که عرایز هم رو شدیدید میشنوید بعدا فیلمش رو گوش میکنید، من بابت اینا دارم هزینه میدم. پدرم رو در آوردم، در جریان باشید، فشار، تهدید، تمسخر، اذیت، هر جا میرم بلافاصله یه روز دو روز قبل و بعدش زیرا به برنامه رو میزنن. همین سالان هماهنگ شده پوست این بچه ها کنده شده، خبر ندارید. برای همین سالان هماهنگ شده تالار حافظیه رو 4 سال دیگه ما که اونجا سخن ندیم، یادتونه سخن نمیذاشیم تالار حافظیه جمعیت میزد تو خیابون، تموم شد. اینجوری باید بشینیم که یه بزرگترین سالونایی که میشه گرفت و این بندگان خدایی که تو سینما میدادن واقعا دارن همکاری میکنن، وگرنه اصلا این بزرگوارا اگه همین الان مثلا یه اتفاق چیزی اینجا بیفته مسئولیت گردنشونه، چون این بیما به تعداد صندلیای افراده خود مردم دارن کمک میکنن. منظورم این بود. خب برای چی حرف من غلطه؟ بسم الله، ما که همیشه جلسات عمومیه، میتونید بیاید بشینید دلنش میگه نه خیر نیست اینه. ما که پریروز جلسه مناظره اقتصادی گذاشتیم گفتیم ورود بر عموم آزاد است، بیاید بشینید. اساتید اقتصاد اومدن، دانشجو اقتصاد اومدن، بیاید بشینید حرفتون رو بزنید. بیاید کجا حرف ما غلط بود؟ نه نرید. اصلا خبرگزاری فلان با ما تماس گرفته، تو اصلا با چه حقی میخوای جلسه اقتصادی بذاری؟ تو مگه دکتر اقتصاد داری؟ گفتم نه، من کارشناسیم، حسابداری خوندم که میدونی 90% درساش با اقتصاد یکیه. بعدش هم ارشد دوره اقتصاد مقاومتی شرکت کردم دانشگاه مالکشتر دوره بود، بهش توضیح دادم ها باز دوره من زده ارشد رو که اصلا نرفته، اصلا خبرش نرفته. کارشناس حسابداری آمده است بعد صبح داشتم مطالعات اقتصادی دارم تو مؤسسه واحد اقتصادی دارم، تنها کسی هم که توی مملکت گفتم یا کسی دیگه گفته بیا فیلمشو بیارید، گفتم دلار 12 پراید 50 گوش سر درست شده نه؟ بسم الله میتونی به جواب بدید دیگه، من که نمیتونم برگردم تو فیلمای سخنرانی 96 بسازم که هست دست بتونه. اون کسایی که پاس سخنرانی ما بودید حالا بعضی میشه آقا بنده گفتم یا نگفتم، خدا پدرتونو بیامرزه، اینا همه آدمای منن، همشونو خریدم پول دادم بهت میدم دیوونه، فقط دارن الان اومدن که بنده خدا رو گذاشتن که هر یه هفته یه فایل طنز علی من بده بیرون. آره دوست آره خود داره کپی میزنه. بعد چی میگه؟ میگه آی مردم میدونید چرا برنامه 90 جلوش گرفتن؟ به خاطر اینکه گوشت 90000 تومان، بعد برنامه 120 گذاشتن به خاطر اینکه گوشت رفت تا 120 تومان نره. نمیدونم فلان. ببین یعنی میخواد بگه این تحلیلاش از اینجا که یه روزی اگه مردم یه توی استثناءات توی کلیپ فکت و فامیل یه سخنرانیش برسونن میگه آها این همونه. جدی نگیره این حرفا. حالا همین بابا تو کدوم روزنامه کار میکنه؟ تو روزنامه که رئیسش به خاطر 80 میلیارد بدهی به بانک سرمایه الان تو زندانه. پول مردم رو برداشت بود الان زندان. خبرگزاری‌ها رو همه رو جسارتاً آبستن کردن اینا. بانک‌ها رفتن سراغ اینا، قراردادهای تبلیغی تبلیغاتی 700 میلیون 800 میلیون 1 میلیارد. بسن با خبرگزاری‌ها به اسم این پولشویی دیگه، به اسم تبلیغ قانونی هم هست. این گوشه سایتتون دو تا اینجوری چشمک بزنه بانک ما. تو کانال تلگرامیتون، کانال تلگرامیشون یک چهارم کانال مساف ویو نداره. قرارداد 760 میلیونی نوشته. بسیاری از قراردادش تصویر قرارداد رو دارم. یکیشو گذاشتم تو اینترنت لینک زدم. اسم بانکو فقط لاک گرفتم. تگ چه شماره چک های به اینا پرداخت شد. خبرگزاری که لال شده، خبرنگاراش هم لال کرده. شما هم خبرگزاری انقلابی ما داشتیم دو تا مقاله رفته در مورد یکی از این بانک ها مقاله نشون داده فساد داره، یه قرارداد بسته یک سال و نیم لال لال. اینا همه رو آلوده میکن، میگه چی آقا خوش آمده است فلان فلان خبرگزاری دوست دارم یه میلیارد باش قرارداد کنم، دوست دارم 540 میلیارد باش قرارداد کنم، ایرادی داره؟ خوشم نه. خب تو مگه نمیخواد تبلیغه؟ خب بیا پیش من که بیشتر دارم دیده میشم. یه سوال، شما کانال ما مساف دیگه، اسم تو همه شب گوش، یه دونه تبلیغ تا حالا دیدی تو کانال مساف؟
تبلیغ کنم دیگه
ابدا. به اسم ما کانال دیگه جای دیگه بزنن تبلیغ بزنن ما رابطه کانال مساف مون نیست، یه دونه تبلیغ نداریم. برای چی با این کارو میکنه؟ تو اگه میخواد دیدن بشی بعد به سراغ ما. نه این رایف برو نشه در شوس، پول دادنش هم بهش فایده نداره. فقط اینو باید الان تحقیرش کرد، تمسخرش کرد، مسخرش کرد، بی سواد نشون دادش، حرفاشو سطحی نشون داد. به اسم ما، به اسم طرفدارای ما میریزن توی شبکه‌های اجتماعی فوش میدن به مردم. طرفداراش هم آدمای تندی ان. چه دلیلی داره فوش میدن؟ خیلی یعنی 90% دارن جواب میدن یا آقا برو فلان سخنرانی گوش کن اینجوری نیست، آقا این یه تیکه کات شده است، ایشون داره مثال میزنه، آقا اینجا ایشون داره نقل و قول میکنه، برو اصل سخنرانی اینجوری بنده گونه خدا دارن جواب میدن. یه طرف اینجوری میسو شریدون مثلا میشنه شروع کنه خوش خواهر مادر دادن میگن. بعد انقدر هم اینا شعور ندارن، یکی از همینا رو من رصد میکردم، میرم جایبه جالب میره توییت های فلان آقا رو لایک میکنه از دستش در میاری یا اینتراکشن اینا رو در آوردیم اینا عجب این با کی ارتباط داره. خب این ماجرا اینست، مردم رو بر آقا چی کار کنیم؟ دو تا کار، 99% یه کار، 1% می کار دیگه. مردم رو روشن کن، هر کدوم ما یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر، صد نفر، هر چقدر دستیم میرسیم مردم رو روشن کن. این مای مردم مشکل ما امروز اقتصاد تو مملکت پول کم نیست به خدا بسیم. یه مثال نوشتم شما، اگه به کل زوجای جوان من بکرد که دارن ازدواج میکنن، سال به سالم داره کمتر میشه ازدواج، نفری 100 میلیون بدی، 100 میلیون بهشون پول بدی، 50 میلیون به خانواده دختر بدی کالای جایزه، 50 میلیون به پسره بدی راحت برو کار عروسی تو انجام بده، 100 میلیون اگر بهشون بدی میشه 60000 میلیارد تومان. چقدر اون پوله؟ همون 9 میلیارد دلاری که هنوز مونده میخوان دوباره اینم بدن به دلالا. 100 میلیون دیگه طرف میتونه بره ازدواج کنه، 50 میلیون هم اینجوری مفتی بهش نده. چیکار کن؟ برس توی کارتو بگو خانواده محترم خانوم بلند شو برو جهیزیتو کالای ایرانی بخر. نمیخوای بخری؟ نگی. میخوای خارجی بخری؟ صد در صد برو خارجی بخر. ما اینو میگیم به کسی که چی؟ کالای ایرانی بخره. از این 600 هزار تا 300 هزار تاش جدی بگیرن. یعنی پول نگیره بهتر، نگیره پول میمونه. ها؟ درست شد؟ میخواد بگیره باشه. 300 هزار تا یخچال، 300 هزار تا اتو، 300 هزار تا آرامپز، 300 هزار تا بلوپز، 300 هزار تا سشوار، 300 هزار تا ایکس و ایگرگ و زد. با 20 هزار تا یخچال، قرارداد 20 هزار تایی یخچال بنیاد برکت تو زلزله، گوش کنید آخر ارزان. بنیاد برکت برای زلزله زده اومد اسباب اساسیه بده. نرف از خارج بخره. یه کارخونه تو خرم‌آباد تعطیل شده بود این سال‌ها. رفت بهش گفت میتونی 20 هزار تا بهم یخچال بدی؟ 20 هزار تا یخچال. گفت آره کارخونه دوباره راه افتاد. نگفتم 20 هزار تا. کمه کمش گفتم این مردم دیوونن نگیرم پودر. گفتم 300 هزار تا. بعد اون 300 هزار تا یخچال بخواد تولید بشه، میره چند تا کارگر بدن سر کار. کارگری کیه؟ همین دوماد است. اینجوری پول به گردش داد. یا وام خرید ساخت مسکن بده. بگو ما میدونی یه ساختمان شروع میکنه به ساخته شدن 100 تا 300 تا شغل درگیر میکنه. این شغل رو اینجوری میکنه. شما قفل بکنی هی ارزش پولم بیاد پایین، پول هم بره دست دلالا، مردم چی نقرن از این مردم چه دیوونه های چه نمیشه تو خیابونا. ما دیگه چی کار باید بکنیم؟ مردم شریفی هستند، مردم به خدا قسم میفهمن، دارن قدر امنیتشون رو میدونن، متوجه دارن میشن چه اتفاقی داره میفته. مردم ما هزینه دادیم عیبی نداره، حداقل روشن شید. هستهمون رفت فدا سرت، فدا سرت، فدا سرمون. در داوره ها که عربستان داره هسته میشه بیخ گوشمون و خبرهای موجودی که از پاکستان بمب اتم خریده. آمریکایی‌ها دارن میگن، میگن خریده رو نمیکنه، تو پاکستان نگه داشته. سال 2 میلیارد دلار داره هزینه های هسته‌ای پاکستان میده. دیوونه است این کارو بکنه؟ آی مردم، ایبی نداره. بفهمید. برسیم به این که آقا ما باید آدم انتخاب کنیم. معیاراتونو درست کنید. به نماینده های رأی بدید، تیک تاک 98 این زمان نداره. به نماینده های رأی بدید که وعده کار، رونق اقتصادی، تولید، معیشت و با برنامه. من میام یه میلیون شغل درست کنم. از کجا میام شغل درست کنم؟ توضیح بده چجوری شغل درست کنم. بخواد به کسایی که تخصص دارن، به خدا با چپ و راستش کار ندارن. تو دیدی چپ تخصص داره، میفهمه، زر در میاره، پاک دسته. ازش بخواد تو رفتی مجلس رأی تو علنی کن. تو اگه سالمی انبار داراییات علنی کن موقع تصدی پست، که ما خیالمون راحت بشه چیزی بالا نمیکشیم. خیالمون رو راحت کن. من خیالتون راحت کنم، قسم به قرآن خوردم گفتم انتخابات شجاعت نمی کنم. بیار خیالمون راحت کنید، خیالمون راحت کنید که هدیه ای نگیرید تو دوره مجلس. اگر یک نفر پیدا کرد شما هدیه، الان مشروعه که بعضی از بالاخره نماینده مجلس ها خود یه نماینده مجلسی گفته چی گرفتن؟ آپارتمان. خواستید بهتون میگن تو سعادت آباد با 90 میلیون تومان کیسه آب آپارتمان شده با 90 میلیون تومان، زیر 2 میلیارد نیست. نه من شرکت نمیکنم. شرکت کنم میگن این سخنرانی‌ها رو کرد برای خودش. نمیکنم، نه من شرکت نمیکنم. وای میستم چنان. اما بیاید به مردم بگیم به کی رفتیم. آدم هم اصلا با آدم هم اصلا کار نداریم. فرضیم دیگه ما معیار میاریم بالا، بگیم آی مردم کسی که این حرفو میزنن اصلا بحث سیاسی ما مطرح کردیم؟ چیزی گفتیم که مثلا بیاد کسایی که میگویند نمیدونم مثلا برجام این است اون است، آه کسایی که میگویند روسری ها چرنگی باشد گفتیم؟ آدم کسایی که میگن آقای مردم من میام پدر ارزشتون رو درست میکنم، کسایی که میام میگن آقای سیستم یارانه رو درست میکنم، کسایی میگن که مالیات رو درست میکنم پولدارا مالیات بدن، نه مردم. کارمند بدبخت هنوز حقوق نگرفته، مالیاتش کسر شده، سپرده گذاران تو این مملکت مالیات نمیدن. یعنی صافی نشسته تو خونه لم داده همجوری. یا براتون نشون بدم کدام وزیر ما تو همین مملکت وزیر بوده، تو کدوم بانک 42 میلیارد تومان پول گذاشته، به قرآن اسناد شده 42 میلیارد روش. این چند درصد دارن باهاش حساب میکنن برخلاف قوانین بارز بانک مرکزی؟ معلومه این آدم میل نداره از این اوالیا گرفته بشه، معلومه جلوی این کارا رو میگیره. ما باید به نماینده های پاک دست سالم متخصص رای بدیم. چپ و راستش هم برام مهم نیست که نگی آقا این اومد بگه برای اصولگرا برای اصلاحگرا، من هر دو طرف رو دارم نقد میکنم. آقا خدا واقعا داره ما کمک میکنه، اون یمنی ها دارن خون میدن برای امنیت ما، اون سوریه‌ای ها دارن خون میدن برای امنیت، اونا دارن خون میدن برای امنیت ما. دیگه چند تا بچه بره به خاک و خون کشیده بشه تو سوریه، چند تا محسن حجاجی بره. آقا یه نفر بیاد تموم کن این آقازاده بازی رو، قانون بذاره که نه که یه نفر بیاد حرف بزنه بره، نه قانون بذاره، قانون بر رویه بشه. الان اومدن کشور دیگه قانون گذاشتن که آقا کسی که مسئول میخواهد بشود فرزندش نباید چند تا بیتی بشه. ما خود یارو مسئولمون چند تا بیتی میگه. چند تا بیتی یعنی چی؟ کسی تابعیت آمریکا داره میگه چی؟ یعنی حتی قسم خورده اگر یه روز جنگ شد بین آمریکا و ایران، من به نفع آمریکا اسلحه دست میگیرم. دست گذاشته رو قرآن قسم خورد. بعد این الان یعنی چی کار کرده؟ این چی کار داره میکنه؟ این کیه؟ چی به چیه؟ بعد جوانگرایی، آدمایی که جوانگرایی نه که من دو تا جوان میارم میذارم معاون، نه واقعا جوانا هر جور من میکرد یکی از جوانا اومدن جمعش کردن. بابا همین سوریه چقدر ده هفته دیر رفتن شهید شدن. بسپرید این همه متخصص فوق لیسانس دکترا دارن بندگان خدا. دوی امدادی باید باشیم دیگه، این مسنا برن کنار این استوانه چوبی رو بدن به نفر بعدی. دیدی که این دوی امدادی که میرسه به نفر بعدی یه خوردن باش میدوهن. ما هم نمیگیم یه تحویل بدید. 20-30 نفر است مثلا لیست، 20 تا جوان بذارید 10 تا مسن که تجربه رو انتقال بدن. دوره بعد بشه 25 تا 5 تا دوره بعد دیگه 30 تا. دیگه دوره اونجوری میشه 10 سال. تو الان خودت الان 75 سال دیگه 85 سال دیگه هم خواهی شرکت کنی مجلس. ما راضی نیستیم از زحمت بیفته خدا شما. ببخشید سرتون در آوردیم. تجلیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.